Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
بگو بالا یا پایین، الان دستم بازه.
این خوبه، این ردیفه. آره
مطمئنی؟
این ردیفه. آره عالی. حالا تو ادیت هم درست میشه بالا پایین.
فقط میشه. تو خودت داری پایین نگاه میکنی، من دارم بالا رو نگاه میکنم.
آره
میشی میگم میتونم پایین رو نگاه کنم اگه میخوای.
بیا آره اگه میتونی که بیاره منطقی تر میشه.
این پایین تر این حالتی که میتونم.
آره خوبه من راحتی دیگه.
من راحت آره.
خب ردیفه چطوری روبرایی؟
عالی. تو چطوری؟
منم بد نیستم. انقدر هوا دارکه و خورشید ندیدیم دیگه، دارم با ویتامین دی 3 و با جیم رفتن و با استخر رفتن اینا سعی میکنم انرژی بگیرم. شما هم کم آفتاب فکر کنم دارین، یعنی شما هم کم آفتاب دارین درسته؟
کم آفتاب داریم. آره خیلی آفتاب که من الانم که همش شبریه دیگه، همش دارک و ولی برف نیومد امسال نسبت به سالهای گذشته.
نه امسال برف نیومد. منم امسال میخواستم بذارمش یه مقداری خوب اسکی رو برم و قشنگ این فصل رو کامل، چون تو کانادا میدونی که تو کانادا اگه واقعا مثلا اسکی رو نکنی یه مقداری دپرشن میگیری، چون ورزش زمستونی دیگه نداری تو لزوما. با واسه همین من پیروز رفتم بلو ماونتن و قشنگ گل بود، انقدر برف نبود. هی هم شبا با این اسنو میکرها داشتم برف درست میکردم، ولی صبح که میشد دوباره خشک.
من دو سال پیش، منم اسکی میکنم خیلی سال از ایران ایزین میرفتیم و اینا، بعد دو سال پیش بود رفتیم ویسلر اینجا اسکی کردیم.
من اصلا تیکت داشتم این سه شنبه به تلگری که بیام ویسلر. آره ولی بلیط هم سوخ شد دیگه، چون احساس کردم که خیلی کار دارم و یه سفر 5 روزه بود دیگه نیومدمش.
رفتم دو سال پیش اسکی. بعد تو آلپاین میکنی یا سنوبورد؟
من سویچ دارم میکنم از سنوبورد به اسکی.
آفرین، کار درست میکنم. من از قدیم آلپاین میکنم. بعد دو سال پیش توی بلک دایموند بودم، توی ویسلر، اونجایی که خب خیلی شیبه زیاد و کلی بامپ داره اینا. بعد ببین توی یه دونه، یه بار من استیفنس بودم خیلی سخت، سفته، یعنی خیلی 100 شمارش، خیلی فشار میاد به پا. بعد یه روز تصمیم گرفتم اینو شل ببندم، استیفنسشو کم بکنم. بعد ببین رفتم اسکی کردم، توی یکی از اون پیچا مچ پام چرخید توی این بوت اسکی، میخواد اینکه لوس بود یکم. ببین دیدی مثلا قولنج دستور میشینه تق صدا میده چطوریه؟ اصلا نخوردم زمین، یه تق صدا داد. با همون پولیسی که شب اومدم خونه اینقدر باد کرده بود، رفتم ایکس ری و ام آر آی، اینجا هم که ماشاءالله هلت کیر شن خوبه، 6 ماه تو کشین ام آر آی بکنم. اومدم ایران ام آر آی کردم، برگشتم کانادا. خلاصه عمل کردم الان تقریبا یه سال دو ساله که نمیتونم اسکی بکنم، امسالم نمیتونم بکنم. عمل آرتروسکوپی قزروف پام صدمه دیده بود، یه چیز خیلی کوچیکه فکر کنم.
اصلا اینو تو داری میگی حاجی؟ من اصلا الان خواستم اینو بگم روم نشد، چون هنوز ویسلر کاملا همه رانوی یا همه پیستاش باز نشده بود، یه چند تا خیلی مبتدی باز بود و یه دبل بلک دایموند باز. من هم اولین دومین بارم بود که داشتم روی اسکیز میرفتم و بعدش اینقدر حاجی من خوردم زمین، الان تمام بدن من کبوده. ببینم، خب تو نمیخوای بیای پاشی تورنتو؟ ولی
من زیاد میام تورنتو، ما اکثر از همه ی آلموس کلاینت همون تورنتو هن، واسه همین هر دو سه ماه یه بار من یه سفر تورنتو دارم.
اکوسیستم چطوره؟ اکوسیستم شکل کنی از تورنتو بالتر، یعنی چرا موندی ونکوور؟
ببین من از اول اومدم ونکوور دیگه مسترز خوندم اینجا یو بی سی، دیگه کار کردم و دیگه آفرلند رو شروع کردم و اینا دیگه گیر کردم، بعد کامیونیتی دوستا و همه اینجان دیگه. تورنتو هم دوست دارم، ولی خب دیگه اینجا بیلد کردم نتورک و کامیونیتی و واسه همین سخت بیای. ولی خب میگم مسافرت سالی حداقل 3-4 بار میام تورنتو.
آره یه مقداری هم بد عادت هم شدیم فکر کنم. ریموت این؟ آره. فامیلی آفیس
ریموت.
از موقعی که یکم این ریموت جون پیدا کرده و واقعا یکم جدی تر شده، یه مقداری مثلا منم خودم این قضیه کجا باشم دیگه لزومن فاکتورهای دیگه این مد نظرمه، مثلا لایف استایل بیشتر تو ذهنمه، نمیدونم چیزای دیگه. یعنی قبلا مثلا شاید کار خیلی نقش مهمی بازی میکرد دیگه، تو مثلا میرفتی یه جایی که کار هست دیگه، ملت میرفتن جایی که کار هست، ولی الان دیگه اونطوری نیست و یه مقداری مثلا منم خودم دیگه اون اصرار جابجایی از کانادا رو ندارم. البته من واقعا دوست دارم از کانادا زودتر برم، ولی الان دلایلم برای رفتن عوض شده دیگه، اون دلایل قدیم نیست. حالا مثلا شاید قبلا میخواستم یکم به چه میدونم به سین استارتاپی نزدیک باشم، البته هنوز هم اینا هست ها، یعنی مثلا اکسس به تالنت و آدم های درست حسابی و اینا واقعا تو کانادا نیست. من نمیدونم تو همچین چالنجی رو داشتی یا نه برای آدم پیدا کردن. ولی حالا بیا اصلا قبل از اینکه شروع بکنیم، این مخاطبین من همیشه این شکایت رو دارن که آقا تو رو خدا بگو داری با کی حرف میزنی قبل از اینکه شروع بکنی. تو یه کمپانی داری، یه استارتاپی داری به اسم آفرلند که توی هیته یا حوزه ریل استیت، درسته؟ و منم خودم تقریبا ورودم به استارتاپ سین کانادا با ریل استیت شروع شد، با کمپانی به اسم The Red Pin که یه چیزی شبیه زیلو شما بود اون موقع، و اون موقع این کمپانی کاری که می‌کردیم بود که توی اون موقع توی MLS یا سایتی که مال ریل استیت های اینجاست فقط کسایی توش اکسس دارن که ایجنتن و باید میرفتی اون دوره ها رو میگرفتی تا اکسس پیدا کنی، چون اون موقع کامپیتیشن بیرو بود و نمیذاش که هر کسی اکسس داشته باشه. بعد کامپیتیشن بیرو در حقیقت اومد، یعنی این که نمیذارن، آره باختن و مجبور شدن باز کنن پلتفرمو. و ما اون موقع رفته بودیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته تمام پری کانستراکشن کاندوزا رو ما لیست کرده بودیم که تو MLS نبود، چون تو MLS فقط ریسیلا هست. و بعدش که کامپیتیشن بیرو اومد MLS رو باز کرد، اتفاقی که افتاد این بود که ما شدیم بزرگترین لیستینگ کمپانی کانادا، که الان یه جورایی من احساس میکنم هاوس زیگما شده اون اینداستری استانداردی که میونه تمام کامپیتیشن های قدیم بود، که اصلا اون موقع یادم هاوس زیگما نبود. ولی شما بیزنس مدلتون یه چیز دیگه است، یعنی آفرلند صرفا لیستینگ نیست، درسته؟
آره ما اصلا لیستینگ نیستیم. ببین ما کاری که اول میخواستیم انجام بدیم خیلی فرق میکنه با کاری که امروز داریم میکنیم، ولی اگه بخوام امروز خیلی ساده بگم چیکار میکنیم، ما پروسه ارزش گذاری ریل استیت رو اتومات کردیم. حالا این ریل استیت فوکسمون هم روی رزیدنشال ریل استیت، خونه‌های مسکونی و ایناست، هم روی اگریکالچر استیت، هم زمینای کشاورزی و اینا. بعد این ارزش گذاری که میگم هم خود قیمت اون ریل استیت، هم قیمت اجاره، چقدر میتونی اجاره بدین خونه، چقدر درآمد داشته باشی. بعد این یعنی بیسیکلی رو اون والویشن فوکس کردیم. بعد این پروداکت رو به بانک ها و اپریزال کمپانی ها میفروشیم، توی پروسه وام دادنشون استفاده میکنن. بعدان دیگه خب به یه پوینتی رسیدیم که تقریبا 300 تا اپریزال پر دی واسه بانک ها اینا اکراس دی کانتری انجام میدیم.
این سوراخ‌های مشتری پیدا کردن عالیه، یعنی اینی که نخوای بیفتی دونه دونه مشتری پیدا بکنی و مارکت کنی و لید جنریت بکنی، به نظر من یکی از بهترین بیزنس مدل هاست. یعنی سوراخ پول در آوردن آدم یه جزئیو پیدا میکنه، مثل گوگل دیگه. میدونی گوگل هم رفت اول سوراخ پول در آوردن و با گوگل ادز پیدا کرد، حالا اول که نه ولی بالاخره پیدا کرد، یعنی اون کشکاوش رو پیدا کرد، اون گاو شیردهش رو پیدا کرد و بعد دیگه با خیال راحت نشست کوشش رو خطا کرد. حالا این پروداکت رو بزنم کار نکنه، اون پروداکت رو بزنم نگیره، ولی داشت زندگیشو میکرد. اپلای بورد مارتین هم به نظرم یه همچین کیسی داره، یعنی بیزنس مدلش بیزنس مدل سیفیه، یعنی داره پولش رو از گاورمنت و از دولت میگیره، از دانشگاه ها داره میگیره و یه، یعنی تو نمیخوای بری بحث کنی که آقا تو رو خدا بیا به من جاب تو بده به من، بیزنس تو بده به من که من ازش پول در بیارم و اینا. ولی شما چجوری دیل داری میبندین با این؟ اصلا یکم برام بگو آیدش از کجا اومد برات، یعنی اصلا چی شد که آفرلند رو درست کردی؟
ببین من 2018 اینا بود تقریبا که من مسترزامی که گرفتم یه 2 سال تقریبا کار کردم به عنوان مهندس عمران سازه. بعد تو اون بازه که داشتم کار میکردم واسه یه کمپانی Structural Engineering تو ونکوور، پیگیر خرید یه خونه واسه خودم واسه سرمایه گذاری بودم. اصلا اینطوری شد که آشنا شدم با ریال استیت. بعد با یه ریال استیت ایجنتی از دوستان فامیلیمون بود باش کار میکردم و اینا، میرفتیم خونه رو نگاه میکردیم و بعد اون موقع مارکت هم اوضاعش خوب بود، یعنی مالتیپل آفر میشد و قیمت ها بالا، یه چیزی که لیست میشد فروخته میشد. ما می‌خواستیم آفر بذاریم، این ایجنت میگه مثلا برای ما 20K بیایم بالای اسکینگ پرایس، وگرنه تو نمیتونی اینو بگیری مثلا. بعد میگفتم آقا هیچ دیتایی وجود نداره، هیچ ترانسپرنسی وجود نداره. بعد میگفتم اوکی حالا اینا بخرم چقدر اجارهش بدم؟ مثلا میگفت $3 $4 پر اسکوئر فوت میتونی اینو اجاره بدی. خب آقا مثلا من میخوام اینقدر پر اسکوئر فوت اینو اجاره بدم، این خونه با میگفت تو داون تاون ونکوور مثلا $4 پر اسکوئر فوت آن اوریج میشه قیمت اجاره، حالا مثال میزنم. بعد خب پوینت من بود آقا این بیلدینگ با این بیلدینگ فرق میکنه دیگه، تو نمیتونی اینقدر جنرالایزش کنی. من دارم یه دیسیژنی که میگیرم که کش فلوش واسم مهمه، نامبرا واسم مهمه، بعد اینا هیچ دیتا پوینتی وجود نداره، اینا بیشتر فیلینگی. حالا همه هم نه، حداقل اونایی که من باشون کار میکردم خیلی فیلینگی و واسه اکسپریانس تو اینا نظر میدادن. بعد رفتم ریسرچ کردم، خب تو آمریکا اینطوری نیست. مثلا اون موقع زیلو رو باهاش آشنا شدم، زستیمیت داشت، رنت استیمیت داشت، یعنی زیلو خب اینا رو همه رو ادرس کرده بود. تو کانادا حالا اون موقع هم هزینه بیشتر سمت تورنتو بود، اون موقع هم ارلی استیج بود 4-5 سال پیش، الان خب یه مقدار خیلی دیولپ تر شده. اون موقع واقعا نبود، یه realtor.ca بود، بقیه لیستینگ پورتال هم که بودن فقط خونه ها رو از رو ام ال اس میگرفتن نشون میدادن. سیلز دیتا تازه یه سال بود، همون کامپیتیشن بیروی که گفتی یه سال بود که پابلیک شده بود، تا اون موقع پشت در ایجنت ها بود، بعد با کلید در باز میکرد. ولی الان دیگه خب یه مقدار اوضاع بهتر شده. اون موقع من خیلی افتادم پیگیرین که آقا یه کاری بکنیم، این خیلی اینفیشنسی وجود داره. بعد اون موقع هم رفتم آشناشم با یه کمپانی به اسم اوپندور، نمیدونم اوپندور آشنایی باشنه. اوپندور تو آمریکا آی باینگ میکنه، هنوزم انجام میده، پابلیک کمپانی شد دیگه. اون موقع مثلا 2-3 سال بود شروع کرده بودن. کاری که میکنه اینه که واسه یه سلرها بدون اینکه ایجنت هایر بکنن آفر میفرسته و قیمت حالا اون آفر رو خودش با مدل ماشین لرنینگی داره استیمیت میکنه. اگه اونو خواستن بفروشن بدون اینکه ایجنتی رو هایر بکنن اکسپت میکنن و دیل کلوز میشه. من گفتم که دیز وری کول، ما این کارو میتونیم بکنیم، بیایم این تکنولوژی رو واسه مردم هوم بایر و سلر پروواید بکنیم که ایجنت دیگه حالا لازم نباشه اون وسط تو ترانزکشن باشه و با اون تکنولوژی که ساختیم حالا یه پولی هم بیایم ریز بکنیم، چون خیلی کش اینتنسیو دیگه و کلی پول داشته باشه که بیایم خونه ها رو بخریم، بیایم فاند درست کنیم که حالا این تکنولوژی هر که ساختیم باشیم خونه رو بخریم و فلیپ کنیم اصطلاحاً، یعنی خونه رو بخری یه رنوویتی بکنی، کم تمیزش بکنی و اصطلاحاً بهش میگن لیپستیک جاب انجام بدی، یه روژ لای بکشی و بفروشیش. بعد شروع کردم، یعنی با این ایده. بعد خودم که بک‌گراند تک نداشتم، یکی از دوستام تو یو بی سی پایتون سی اس هم نبود، عمران بود اونم، پایتون کار بود. رفتم یه CSV فایل دیتا سمپل از یه ریلتور گرفتم، از روی MLS دانلود کرده دارم به این دوستم. این شرکت یه مدلی یه لایبرری رو پایتون استفاده کردن که نمیتونه، چون میدونی که اصلا وانووان کورس ماشین لرنینگ همین قیمت استیمیشن خونه است دیگه، همه با این شروع میکنن اصلا ماشین لرنینگ. لایبرریش خیلی هست اویلیبل و اینا، راکت ساینسی نیست. شروع کرده به یه اکورسی اکسپتبلی رسید. حالا دیگه داستانش طولانیه، ما رفتیم اینو دیولپ کردیم و به یه پوینتی رسیدیم، کامپنی شروع کردیم و من دوتا کوفاندر آنبورد کردم که با هم بیایم کمک کنیم بیزنس رو شروع کنیم و اینا. مثلا وسط های لحظه بردم پروداکت و ایرانی که دوستان تو ایران کمکم کرد که این مدل رو بسازیم، و چون اون موقع داشتم کار میکردم همزمان نمیتونستم اینجا دنیای کامپیوتر ساینس هایر کنم که واسه من دیولپ کنه. خلاصه ما اینو ساختیم، بعد دیدیم کووید شد، این قضیه مال 3-4 ماه قبل کووید، دیدیم اصلا کسی خونه نمیخره دیگه، اصلا اون ایده‌ای دیگه رفت واقعا نابودی. ولی مدل خیلی قوی شده بود، یعنی یه مدل ماشین لرنینگ ساخته بودیم که 96% اکورسی داشت، یعنی چیزی که ما استیمیت میکردیم با چیزی که واقعا تو مارکت فروخته میشد فقط 3-4% ارورش بود، خیلی عدد بالایی. مثلا نرمال این کامپیتیشن هایی که موجود داره الان تو مارکت همه تو 91-92% و واقعا اون 5-6% تو اون لول خواهی ببری بالا، 85-91 آسونه ولی 91-95 خیلی سخته. بعد شروع کردیم گفتیم اوکی، ما که اون اوپن دور رو نمیتونیم انجام بدیم چون کووید شده، کسی اصلا پول نمیده بخوایم همچین خونه هایی بخریم و باش مثلا اون فلیپی که میخواستیم به انجام بدیم، بیا با این تکنولوژی که ساختیم خیلی اکیوریت اینو مارکت کنیم، به ریلتورا بدیم، به لیستینگ پورتالا بدیم که مثل زیلو بیان زستیمیت واسه خودشون بسازن، مردم رو ایمپاور کنیم. این پروداکت رو که ساختیم از تو دل یه چیز دیگه می‌خواستیم مارکتش کنیم به مشتریایی که اصلا نمی‌دونستیم اینو می‌خوام بخرن. یک سال توی کووید من با همه اینا صحبت کردم، با زولو صحبت کردم، با REW صحبت کردم، با هاوزینگ ما صحبت کردم، با زیلو صحبت کردیم، گفتیم آقا اون موقع زیلو تازه اومده بود کانادا، هنوزم کانادا اونقدر پررنگ نیست ولی یه پرزنسی داره. رفتم با چیف اینداستری آفیسرشون صحبت کردم، گفتم آقا بیاد کانادا رو با ما ببرجد، دیگه نمیخواد زستیمه تو از اسکرچ بسازی. هیچ کی حاضر نبود پول بده یک دلار واسه این پروداکت. بعد گفتم اوکی بیا به ریلتورا بدیم، ریلتورا استفاده کنن. ریلتورا هم گفتم ما نمیخوایم، خودمون میدونیم قیمت خونه چقدر. مردم بای رو صدادم که پول حاضر نبود بدن. خلاص ما تو کانورسیشن بودیم با این کلاینت هایی که اصلا نمیدونستیم، نمیشناختیمشون، که اصلا پروداکت رو از تو دل خودمون ساخته بودیم، میخواستیم یکی بفروشیم. تو یکی از اون کانورسیشن ها یه بار به ما یکی گفت آقا ما قیمت اجاره خونه رو اگه بتونی واسمون یه پروداکتی بسازی که استیمیت کنه ما اینو میخوایم. من دوباره برگشتم همون دوستم که پایتون کاره، این البته اون موقع تو کمپانیمون دیگه هایرش کرده بودم، دیگه جوین شده بود با هم. گفتم این دیتا رو برو سمپل دانلود کن از روی این وبسایت هایی که واسه رنت وجود دارن، کیجیجی و کریک لیست و اینا، و ببین همون مدل رو میتونی سیمیلار واسه رنت بزنی. خلاص ما به چیز رسیدیم، یه پلتفرم خیلی ساده هم ساختیم و اصلا پلتفرم نداشت، رو پستمن من نگاه پیچ میکردم، اینپوت میزدی یه نامبری میداد بهت، لتلانگو میزدی منوالی. رفتیم خیلی حال کردن چون هیچ کس تو کانادا نبود که قیمت اجاره رو استیمیت کنه، و اینا هم کاستومرمون فقط الان راجع به کلاینت های مثلا بانکینگ و فاینانشال انستیتوشن صحبت میکنن. حالا اینا چرا واسه شو قیمت اجاره مهمه؟ وقتی که میخوان وام بدن به تو، تو وقتی یه خونه میخری واسه یه اینوستمنت، میان اینکام تو رو، مثلا فرض کن اینکام تو از کمپانیت $100,000، میان میگن اوکی تو از این خونه اگه اجاره بدی ماهی $3,000 میتونی درآمد رنت داشته باشی، پس سالی $36,000 درآمد اکسترا داری، $100,000 به تو $36,000 حالا درآمد سهیله. بعد بر اساس $36,000 میان بهت وام میدن، پس قیمت اجاره خیلی واسه شون مهم بود. تقریبا 30% از ترانزکشن های کانادا از 650-700,000 ترانزکشن سالانش خونه های برای سرمایه گذاریه، یعنی مارکتش تقریبا 200-300,000 تا خونه پر ایر تو کانادا. ما دیگه اینو ساختیم و اینا هم خیلی حال کردن، شدیم اولین کمپانی تو کانادا که قیمت اجاره رو استیمیت میکنه.
ببین بذار من یه چند تا سوال ازت این وسط بپرسم. پس ببین این تیم پروداکت هایی که شما میسازین، من خودم شخصا خیلی دوستش دارم، با اینکه از نظر بیزنسی آدم وقتی مشتریشو نمیشناسه خیلی سخته که یه پروداکت بسازه، ولی معمولا یه تیپ از پروداکت هایم اینطوری درست میشن. من خودم شخصا جز از اون آدمایی ام که معمولا یه ایده ای داشتم و خودم یه چیزی ساختم و بعد یواش میرفتم براش مشتری پیدا میکردم، یه چیزی شبیه حتی بت مود فعلی الان ما. منتهی مرتب سوالی که ازت دارم اینه که اینی که برای بانک ها برای اینکه بخوان لون بدن اجاره براشون خیلی مهمه، آیا این دیتا وجود نداشت که آقا مثلا من استیمیت این رنت چقدره، یا اینکه دم دست نبود دیتا؟ یعنی مثلا اون شخصی که میخواست به تو، اون مسئول بانک که میخواست به تو وام بده، در این حد بود که اگه آدرس تو میزد نمیتونه سریع عدد بگیره، این مشکلش بود؟ یعنی بحث اکسسیبیلیتی و راحتیش بود؟ چون فکر کنم میتونست به هر حال بره قیمت ناحیه رو نگاه کنه، قیمت منطقه رو نگاه کنه، قیمت خونه‌های دور و بر رو نگاه کنه، بره نگاه کنه ببینه این چند خواب مشابهش رو نگاه کنه. یعنی مثلا تو الان توی هاوس سیگما اینا هم الان تو پا میشی میری، تقریبا مثلا استیمیشن ها اینا از روی هیستوریکال هاست، آقا در این منطقه اینقدر در سالهای پیش اجاره شده، سیزنال رو در نظر میگیره. بنابراین سوالم رو دوباره از اول بپرسم اینه که بحث اکسس و سری و ایس آف یوزش بود که با یه API کال به جواب بده، یا نه اصلا دیتاش وجود نداشت؟
آفرین. ببین جفتش، حالا چطوری؟ خونه هایی که واسه یه اجاره، حالا قبل از اینکه ما باشیم چیکار میکردن، بانک ها از یک سری پروفیشنال استفاده میکردن به اسم اپریزر. اپریزر جابش این بود که بیاد این خونه ها، حالا هم قیمتشون و هم قیمت اجارهشون استیمیت بکنه. یعنی قبل از ما هم اتفاق می افتاد. البته اینم بهت بگم که این قانون بانک آف کانادا از سال 2018-19 تازه ایمپلمنت شده که قیمت اجاره هم استفاده کنین، اصلا قبل از این استفاده نمی کرد. اینقدر اینترست ریت ها رفت بالا، اینقدر قیمت خونه رفت بالا، اون استرس تست رو که گذاشتن، استرس تست یک چیزیه که تو باید بالاتر از اینترست ریت مارکت بتونی خونه تو افورد کنی تا بهت وام بدن، و این انقدر رفته بود بالا که کسی نمیتونست مورگج افورد کنه، نمیتونست لون بگیره. گفتن اوکی بیا یه دونه میونبر، یه دونه شورتکات بزنیم، یه دونه چیت کنیم، اصطلاحاً قیمت اجاره رو اضافه کنیم تا بتونن مردم مثلا وام رو بگیرن.
یعنی جنبه کلاترال میکنن رنت خونه شون.
آفرین. آره دقیقاً. بعد اتفاقی که افتاد، ببین مثلا الان واسه رنت تو میای خونه تو، میای فرض کن یه آپارتمان داری میخوای رنتش بدی، میرو فیسبوک مارکت پلیس، کی جی جی، کریگ لیست میذاری واسه مارکت، خب مثلا 3000 دلار تو ما میخوام اینو رنت بدم، خونت که رنت میره ادو میاری پایین، از رو فیسبوک برش میداری کریگ لیست برمی کنی. اون اپریزر پروفشنال که میخواد بیاد خونه ی تو رو استیمیت کنه، یا خونه همسایه‌ت رو طبقه 14 رو استیمیت کنه، دیتا تو رو که نمیبینه، دیتا تو رو نداره، واسه همین اون دیتابیس وجود نداره. کاری که ما میکنیم، ما everyday این دیتا رو اگریگیت میکنیم اکراس همه سورس هایی که اویلیبل هست توی کانادا. حالا یه سریشو میخریم، یه سریشو پارتنرشیپ میگیریم، یه سریشو دانلود میکنیم، روش های مختلف وجود داره، کرالر داریم، اینا رو جمع میکنیم و دیتابیس مسیو ساختیم. حالا پروف و اینو آپ تو دیت، هر روز آپدیت میکنیم. این اپریزرها اکسس دارن به این دیتابیس، فقط ما بیسیک دارن به این دیتابیس اکسس داریم.
همون داستان رپیل که ما شد دیگه یه جورایی. ولی دوباره بخشید وسط کلمت، به خاطر اینکه میخوام بتونم استوری رو بزنم کنارم، تو پس راجع به لیستینگ هایی داره صحبت میکنی که از چنل آفیشیال MLS داره انجام نمیشه، چون اگه در چنل آفیشیال MLS انجام میشد داشت ثبت میشد. اوکی، تو پس راجع به فیسبوک مارکت پلیس و کریگز لیست و کی جی جی و اینا داری حرف میزنی.
آره، ولی یه نکته بهت بگم، برای سیل توی کانادا، برای فروش خونه، حتما تو باید با ام ال اس لیست بکنی. من دارم راجع به اجاره صحبت میکنم. توی تورنتو و جی تی ای، چون احتمالاً تو برای همین تو ذهنت این قضیه است، اکثر آدم ها 90% آدم ها با یک ریلتور خونهشون اجاره میکنن، اجاره میدن، واسه همین روی ام ال اس ثبت میشه و دیتابیسش وجود داره. However تو جاهای دیگه کانادا اتفاق نمیفته. BC، آلبرتا، آره، ما همه، هیچ کی اینجا 10% آدموش ایجنت هایر بکنن که خونهشون اجاره بدن، همه خودشون اجاره میدن. یا حتی اگه یک پراپرتی منیجر هایر بکنن که اجاره بدن خونهشون رو، روی MLS صبر نمی‌کنن. حالا MLS BC رو باز کنی شاید 20 تا خونه واسه رنت ببینی. همه رو فیسبوک، کیجیجی، کریگلیست، زامپر، پدمپر، RW
رو وبسایت داره.
کالچوراله. دلیل خاصی نداره. یعنی تو تورنتو من با هر کی صحبت می‌کنم همه یک جند و MLS و ایناست و جاهای دیگه اصلا یعنی جاهای دیگه یه کانادا اصلا نیست دیتابیسش. ولی خب ما همه رو اگریگیت ما تورنتو هم اگریگیت می‌کنیم. حالا MLS هم آوردیم دیتابیس. یعنی اونها هم جزوی از دیتابیسمونن. خلاصه آره هم این دیتابیس است که وجود نداره، همین که حالا ما ببین تو به حال کامپربلا رو می‌بینی و اینا، بعد طرف بده انالیسس انجام بده. اوکی این خونه اینقدر رفته، اینقدر سایزشه، ویوش اینه، فرنیشته، کوالیتیش چطوریه، کاندیشنش چیه، بعد طرف بده حساب کتاب بکنه تا اون قیمته برسه. کاری که ما می‌کنیم یه مدل ماشین لرنینگی داریم که میاد همه این دیتا رو کنار هم قرار میده، واسه فیچرها، کاراکتریستیکی این خونه‌ها دارن، میگه حالا خونه تو اجارش چقدره توی این مارکت امروز، و کمک میکنیم اون اپریزر یا بانک قیمت دقیق رو بفهمه. حالا اونو ساپورت میکنیم با چند تا ترانزکشنی که مثلا تو بیلدینگت، تو خونه روبروی توی چند ماه اخیر اتفاق افتاده، و اونا کانفیدنت میشن که اوکی بعد that's the right estimation.
یعنی یه جورایی حتی از جنبه حد زدن شما اومدید بیرون، شد این استاندارد اینداستری که اصلا قیمت بذاره روی، حالا فکر کنم هم لند رو دارین الان، اصلا اسم دومینتون آفر لنده، حالا احتمالا اصلا فکر میکنم بعدش از این بازی وارد یه بازی بزرگتری شدین، ولی فکر کنم اولش پس با اجاره شروع شد و کاملا هم تصادفی به همچین بیزنس مدلی رسیدین، درسته؟
ببین بیزنس مدلش آره واقعا تصادفی بود، یعنی با صحبت کردن با کلاینت بود. یعنی ما یه روزی بهم اصلا خود پروداکت رن، البته ما هنوز قیمت ولیو خود خونه هم استیمیت میکنیم، ولی اون کامپیتیشن وجود داره، اون ایده اول بود، ولی پروداکت رنت خیلی ساکسسفول تر شد و چون ما اولین کمپانی بودیم تو کانادا سریع تونستیم اکسپند کنیم، کل پروینس ها رو بگیریم، بعد که اونو بقیه رو ندارن، بعد ما اینو که داشتیم تونستیم آپسل کنیم اون پروداکت ولیو رو. این رفتیم به بانک گفتیم اوکی تو الان میخوای استفاده کنی اون پروداکتمون هم باید بخری، ولی اون پروداکت کامپیتیشن داشت، ولی کامپیتیشن هم تونستیم با این حرکت کیل کنیم. یعنی یک پروداکتی رو بردیم بالا که کامپی ادوانتجمون بود چون بقیه نداشتن، ولی تونستیم اون پروداکتی که بقیه داشتن هم کامپیتیشن زیاد داره قیمت خونه استیمیت کردنش، اونم تونستیم بغلش بفروشیم، واسه همین تونستیم اینو بزرگش کنیم. آره
آره اینم از این شانس هست. منم در این اتفاق برای بهترمود هم افتاد. ما هم داریم پروداکت رو میبریم به یه سمت اپ بیلدر تو بتونی سوشال ویب اپ درست کنی، یعنی مثلا وبسایت هایی مثل لینکدین و هکر نیوز و کورا و این اپلیکیشن ها همشون یه جورایی سوشیال هن، یعنی سیستم نوتیفیکیشن و سرچ و فید و کامنتینگ و منشن و تگینگ و لیبل و بج و از این چیزا دارن. و ما چون اول دفتادیم سمت کامیونیتی پلتفرم تمام این فیچر رو ساختیم، حالا که داریم میریم تو مارکت اپ بیلدر و وبسایت بیلدر ها، یه چیزایی از وبسایت بیلدر ها ما بیشتر داریم مثل نوتیفیکیشن و ممبرز منیجمنت و سی ام اس و سی ار ام و اینا که اونا ندارن. این اصلا اونا سمت اونا نرفتن. چرا مثلا وب فلو اینا تازه اصلا لاجیک رو معرفی کردن یا مثلا تازه سی ام اس هاشون رو معرفی کردن، ولی خب مال ما خیلی ادوانس تره. بعد ما هم شانسی افتادیم توی پوزیشنی که ناخواسته یه سری چیزای رو اضافه درست کردیم ها، ولی داره باعث میشه که ادوانتاج اون باشه نسبت به کاری که الان داریم میکنیم. و برای شما اینطوری اتفاق افتاد. تو قبل از اینکه اینو توی کانادا انجام بدی کجا بودی؟ یعنی چند وقت اومدی کانادا؟ از این باب این سوال رو میپرسم که چون تو هم گفتی چون هاوس سیگما که خیلی ریسنته، اصلا من یادمه اصلا اون موقعی که ما، من دارم راجع به 2008-9 صحبت میکنم که اون موقع ما رد پین و اینا داشتیم، 2010 اینا داشتیم روش کار میکردیم. و برای من خیلی جالب بود که مثلا ما پاشدیم کوبیدیم از ایران زدیم بیرون اومدیم کانادا و من اصلا دیدم اینجا که خوشتر از ایران حتی یعنی فقط آمریکا بود به قول تو، مثلا یه ریال استیت مثلا ما هم می‌خواستیم اجاره کنیم و روزنامه برمی‌داشتیم اصلا اینجوری بود که اصلا هم تکسین اینا اینجا خیلی عجیب غریب هم نبود. و به قول تو کانادا خیلی اتفاقای خاصی هم، البته رفته رفته داریم میفهمیم چرا کانادا خبری نیست. یعنی هم واقعا جمعیتی نداره این کشور، جمعیت کل کالیفرنیا بیشتر از جمعیت کل کاناداست، یه ایالت آمریکا از کل کانادا بیشتر، و آدم ها میرن از اینجا. ولی خب موقعیت های خیلی فتو فراوانی هم میشه اینجا دید دیگه، یعنی بیزنس مدل هایی که توی آمریکا هست اینجا قابل انجامه. ولی شما نمونه مشابه یه بیزنس دیگه تو آمریکا هستین؟ یعنی اونا به قول تو برای استیمیت یه دونه طول استیمیت گفتی همچین چیزی، ولی یه همچین طول مشابهی وجود داره؟ یعنی سوالم اینه که میتونی با یونیکلی توی آمریکا اکسپاند کنی یا نه جات تو کاناداست؟
ببین یه کمپانی تو آمریکا هست به اسم هاوس کنری. این کمپانی بیزنس مدلش خیلی شبیه بیزنس مدل ماه، پروداکت استیمیشن قیمت خونه و قیمت اجاره خونه رو داره، به بانک ها و اپریزر ها میفروشه. این دقیقا کاری که ما داریم میکنیم و ما به این که بخوایم بریم آمریکا فکر نکردیم، یعنی فکر نکردیم که فکر کردیم ولی دیدیم که اونجا خیلی سچوریتد، یعنی حداقل این بیزنس ما رو دارن انجام میدن. سعی کردیم همین که میگی، ببین من قبول دارم تو کانادا بیزنس بیلیون دلاری خیلی سخت میشه ساخت ولی بیزنس میلیون دلاری راحت میشه ساخت، به خاطر اینکه تو اپورتونتی زیاده. همم فکر میکنم مارکتش کوچیکه و واقعا هم کوچیکه، فکر کردن نیست، ولی خب تو میتونی 3-4 تا پروداکت داشته باشی که مارکتش کوچیک باشه ولی خب کشکر باشه به قول تو، رایت؟ یعنی من اینطوری نگاه میکنم بهش. مثلا این پروداکت فارمی که بعدن ساختیم، وارد فارم لندا شدیم، ما یه جای بعد پروداکتایی که ساختیم که زمینای کشاورزی استیمیت میکنه، ای جای بعد دیگه پریسل میکنیم پروداکت. یعنی من میرفتم چون همه هم پولدار بودن دیگه، بانک مثلا بانک اف مونترال که کلاینت هامونه، میرفتم بانک اف مونترال میگفتیم آقا ما این پروداکتو میسازیم انقدر بعد این ادوانس بهمون پول بدین، اون پروداکتمونه که تست کنیم میدونه که ما کوالیتی خوبی واسهتون میسازیم، میگفتن اوکی این پولو بگی برو بساز. و مثلا بعد تو 6 ماه دیلیورش میکردیم، بعد حالا اونو ماهانه هم استفاده میکردن و بزنیم میشدن مشتری شماره 1 پروداکت. ای جای بعد دیگه از این اپورتونیتی استفاده کردم که پروداکت های مختلفی بزنیم که بتونیم این از لحاظ هوریزنتال هی اکسپاند کنیم، چیزهای مختلفی بسازیم. ویژنمون هم اینه که کل این ولیو چین ریل استیت تو کانادا رو سعی کنیم به سمت اتوماسیون ببریم، یعنی همه حالا ما الان رون اپریزال خیلی فوکس کردیم ولی میخوایم سمت اون دیسکاوری و سمت پراپرتی منیجر و رنت دادن و اینها هم وارد شیم و بتونیم همه جا یک اتوماسیونی بسازیم که همه چی افیشنت تر انجام بشه.
به نظر من که خیلی چیز جالبیه و احتمالاً برای خیلی ها از کسایی که دارن گوش میکنن پادکستو معمولاً این سوال پیش میاد که یه همچین ایده‌ای رو چرا خود بانک تا الان انجام نداده و چرا خود این ارگانیزیشن گنده‌تر انجام ندادن. جوابش هم به نظر من جواب خیلی ساده‌ایه ولی میتونم درک کنم چرا درکش همیشه سخته، به خاطر اینکه همیشه آدما فکر، یعنی اصلا جذابیت استارتاپ اصلا اینه برای ما که کمپانی بزرگ اینقدر یواش تکون می‌خورن و اینقدر هایراکی دارن و اینقدر تصمیم گیری، مثلا یه از بالا که دستور نیومده که برید این مشکل رو برای من حل کنید. استارتاپ ها که میتونن به شکل خیلی آزادانه با فریدام و ایندیپندنت برن این مشکل رو حل بکنن، زیر بایوکراسی نباشن، سریع تکون بخورن، سریع جواب بجاشن، سریع دستشون رو عوض بکنن تا یواشاش مدلی پیدا بکنن. یعنی اگر شما خودتون بخشی از یه بانک بودین عمرا نمیتونستین این سوراخ‌ها رو پیدا کنین تا تایید بشه، تا این تغییر مسیر از اون مدل به این مدل تایید بشه، میدونی، ثبت بشه، اجازه بدن این کارا رو بکنن و اینا. واسه همین یه جورایی هم استارتاپ‌ها میشن بازوهای سری، یعنی برو بکر، هر کی سوراخو پیدا کرد بیاد اینجا، ما میتونیم پشتیبانیش بکنیم. الان شما بیزنس مدلتون چجوری API بیسه؟ یعنی پر مثلا یارو ریکوست میزنه بابت ریکوست شارژش میکنین؟
آره پر ادرس سرچ. آره
نایس. بعد چقدر شارژش میکنین؟ مثلا هر کی میاد یا استیمیت میگیره رو چقدر چارج میکنین؟
depends on the client، یعنی بستگی به والیوم و اون فیچر ها و اون ریپورتینگ که چون
حالا من بیزنس مدلتون انترپرایزیه، یعنی
آره انترپرایزیه و مثلا من الان خیلی ساده کردم گفتم قیمت میگیم، فقط اون قیمته نیست دیگه، کلی انفورمیشن یه پی دی اف مثلا 20 صفحه ما ازش جنریت میکنیم، یعنی یه عددی نیست که آوتپوت پروداکتمون، مثلا در این حد واسه شون ورک فلو رو اتومات کنیم که حتی عکس گوگل استریت ایمیج رو میذاریم، ایریال ایمیج رو میذاریم، عکس خیابون رو میذاریم، عکس در اون کامپربل خونه های مختلف رو میذاریم، توی خونه های مشابه رو میذاریم، بعد راجب نیبرهود صحبت میکنیم، اون همه اتوماتیکه. مثلا میگیم آقا توی محله 6 تا مدرسه وجود داره، 4 تا ایستگاه قطار وجود داره، 2 تا ایستگاه اتوبوس وجود داره. اینا همه فیچرهایی که میاد تو دل این ریپورته که اون پروداکت رو بخواد. حالا اینا دیگه میگم depends on the customer، مثلا تو اوردر $20 $35 per API call charge.
حاجی شما خوراک اینی که الان بری با مثلا یه GPT بسازین یا برید با خود، یا چون الان هم بازی که تو این دنیای چت GPT ها اینا داره اتفاق میفته و یه خبری هم که من دیروز شنیدم که یه حالت گیم چنجر داره اینه که خب الان تمام این باتا و این جی پی تی ها و اینا بیشتر روی دیتای پابلیک ترین شدن دیگه، یعنی دیتایی که اویلیبله و خب از نظر قانونی تو نمیتونی روی دیتاهایی که پشت پیوالن، مثلا چه میدونم این چت جی پی تی ها رو مقالاتی که مثلا تو نیویورک تایمز ترین نشدن چون اینا همه پشت پیوالن، یا مثلا کورا سایت کیو ان ای که اصلا خودش تو بورد اوپن ای آیه چون نمیخوان، یعنی اونا هم یه استراتژی دارن که خب ما چجوری میتونیم بعدن این همه دیتای Q&A رو بتونیم مانیتایز بکنیم، که حتی کورام یه جورایی زی پشت پیواله، یعنی تو با ساین این نکنی نمیتونی بری تو بخونی یا اسکراب بکنی کل کانتنت های روشو. و یه جورایی شما هم یواش یواش چون دیتاتون دیتای خیلی یونیکی در میاد، تو فرض کن از چت جی پی تی سری یه آدرس بزنی همونجا جواب بده استیمیت انقدر رنتشه و بعد ایجنتشو بسازی، برو اتوماتیک اصلا تمام این منطقه رو لیست کن میدونی، یا شروع کنی مثلا کاملا حتی بستر بلاکچین هم خیلی میک سنس میکنه، ولی یکم الان ارزشی که حالا این رو بلاکچین باشه رو از دست داده، یعنی انقدر این هایپ رفت بالا خورد زمین اینجوری که حالا رو بلاکچین هم نبود میدونی، ولی خب اینجاست که اتفاقا خیلی به درد میخوره. من خودم یه ایده ای داشتم، اینی که تو گفتی اصلا دلیلی که این لنگویج مدل ها بیشترش روی این داستانای قیمت ها و اینا خونه ها و اینا ترین میشه، ما اون اوایلی که این بلاکچین ها اینا یه مقداری خیلی هات شده بود تاپیکش و اینا، من خودم اول ایده که به ذهنم رسید که تا یه حد خیلی خوبی هم روی کاغذ و در حد پروتوتایپ و داکیومنت و اینا بردیمش جلو، من که یعنی اصلا یه سری داکیومنت دارم از استارتاپ ایده‌هایی که هی روشون کار کردیم تا یه حدی بردیمشون بالا و بعد مثلا گفتیم نه اینو نمیخوایم، نمیارزه بهش ادامه بدیم، ولی همه‌شون ایده‌های خوبی بودن. یعنی من خیلی اتفاقا دوست دارم لیست رو یه روز پابلیک بکنم، یعنی اینقدر ایده‌های خیلی باحالیه، ولی دیگه یاد گرفتیم به هر ایده‌ای هم آره نگیم دیگه، یعنی خیلی سخت میشه تا این ایده پس کنه تمام تجربیاتو که آقا اینو نریم توش اینو بریم توش. یه ایده‌ای که داشتیم این بود که من می‌خواستم اتفاقا تو از اون می‌خوای الان یاد بگیری که سرمایه گذاری بکنی، خب حالا آدم با پول غیر واقعی دیگه، مثل چیپ پوکر و اینا یه سری سایت‌ها هستن که تو اصلا میتونی اول آزمایشی بری استاک ماستاک و اینا رو بخری، یه هفته دو هفته سه هفته بازی کنی با پول غیر واقعی که تجربه این که چقدر لاس میکنی چقدر وین میکنی چقدر برنده میشی چقدر پول دست میدی آره بیا دستت، میدونی چون یکم حسش باید بیاد دستت دیگه، میدونی مثل هر بازی، یعنی مثلا پوکر هم تو باید بری چند بار بازی کنی ببینی چند بار یارو فلاش میاد، یعنی بری فقط قانونشو بهت یاد بدن فایده نداره، باید چند بار تو بازی باشی بدونی، وقتی میز 6 نفره میز 7 نفره میز 8 نفره احتمال اومدنش کم نیست، مثل چیزم همینطوریه، یعنی استاک مارکت همینطوریه که داداش حالا برو یه دو سه هفته با پول غیر واقعی بازی کن احساس کنی که دردش چجوریه اگه پول لاس کنی، با پول واقعی این اتفاق برات نیفته. و خونه هم همینطور، من داشتم فکر میکردم که خب موقع بلاکچین اومده بود همه داشتن سعی میکردن فکر بکنن که چه دیتابیس هایی تو دنیا وجود داره که حالا این دیتابیس بیاد روی بلاکچین هم ثبت شدنش میتونه ارزش داشته باشه. من اون موقع سری به دیتابیس گوگل مپ و اینا پیدا، یعنی گفتم گوگل تمام خونه هایی که روی گوگل است مثلا نگاه بکنی اینا همه رو بتونی توی دیتابیس پابلیک سیوش بکنی، و یه جورایی بلاکچین اینطوری شده بود که اگه میتونستی یه کپی دیجیتالی از دیتابیسی که دنیای واقعی وجود داره رو داشته باشی، یعنی مثلا من اینطوری بودم که خب اگر شروع کنیم خرید و فروش خونه رو گوگل مپ انگار که هیچ کنم از این خونه ها فروش رفته، و مارکتینگش هم اینطوری بود که ما به تمام چون آدرس ها و تمام اینا خونه ها مشخصه دیگه، یعنی صاحب ها مشخص و اینا، به همه اینا یه اسمس میزنیم میگه خونه شما روی گوگل مپ الان رو بلاکچین ما اویلیبل، چون شما خونه خونت واقعا اینجا رو خریدی، مثلا به شما 30 روز اجازه میدیم بیاین کلیم کنی بدون اینکه به ما پول بدی، و ولی بقیه باید خونه رو بخرن. و میخواستیم یه بازی واقعی که داره دنیا اتفاق، یعنی میخواستیم همزمان اتفاقی که داره توی MLS میفته رو همزمان روی یه گیمی که خودمون داریم رو گوگل مپ با نقشه بتونیم، آقا این خونه اینقدر، این خونه اینقدر، یعنی میخواستیم دیتا رو، دیتای قیمت‌های واقعی خونه رو از MLS فچ کنیم، ولی اون وقت یه گیم دیگه اینور رو بندازیم که تو اینجا اجازه خرید و فروش داری، میدونی. بعد می‌خواستیم ببینیم چه اتفاقی اینور میفته، که حالا اونایی که خونه‌هاشون واقعا اونجا بود اجازه داشتن کلیم کنن خونه‌هاشون رو، بیان بگن من خونه رو کلیم می‌کنم، خودم انقدر برای فروشش می‌ذارم. که بعد می‌خواستیم ما هم دقیقاً همین چیزی، می‌خواستیم چقدر دیتایی که اینور اتفاق می‌افته با دیتایی که دنیای واقعی داره اتفاق می‌افته، ولی می‌خواستیم دیتا رو هم همزمان سینک کنیم، مثل فلایت سیمولیتور مایکروسافت، می‌دونی، که تمام دیتای واقعی دنیا، مثلا اگه خورشید ساعت 6 طلوع می‌کنه تو بازی هم 6 طلوع می‌کنه، اگه اونجا بارونیه اونجا هم بارونیه، دیتا رو می‌خواستیم واقعی سینکشون بکنیم، و یه جذابیت خیلی باحالی داشت. ولی من فکر می‌کنم که شما ایونچوالی خیلی کار باحال‌تری هم می‌تونین بکنین، ولی یه مقداری هم ریسکی هم هست دیگه. یعنی من الان دارم فکر می‌کنم که شما تارگت اکوزیشن خیلی خوبی برای بانک‌ها می‌تونین باشین، ولی ریسکش چیه؟ آیا به نظرت دیولوپ کردن یه همچین دیتابیسی که شما دارین، یا اون حالا اون الگوریتمه، نمیدونم چقدرش حالا بگی AI، اصلا حالا نگفتی اصلا کلمه AI هم فکر کنم اصلا به کار نبردیم اینجا، اما حالت ماشین لرنینگ و اگریگیت کردن دیتا و ایناست که درست هم، اصلا کلمه AI هم که ما داریم الان راجعش صحبت میکنیم بیشتر همون پترن ریکگنیشنه، ولی فکر میکنی ریسک بیزنستون تو چیه؟
ببین این دیتابیسه که ما اگریگیت کردیم، و خب ما الان داریم 4 سال انجام میدیم دیگه، خیلی دیتابیس والیوبلیه، و اگه یکی امروز بخواد مثلا بیاد ما رو رپلیکیت بکنه و همین پروداکتی که ما ساختیم رو بسازه، باید بیاد از امروز شروع کنه به دیتا جمع کردن، که مثلا 2 سال دیگه بتونه به یک چیزی برسه که حالا آیا اون موقع اصلا رگولیشن ها عوض بشه نشه، کسی ازش بخره نخره. اتفاقا جالب بود اینو گفتی، ما که شروع کردیم، خب ما اولین کمپانی بودیم که این قیمت رنت رو استیمیت کردیم دیگه، و یک کمپانی هست تورنتو، کمپانی بزرگی هم هست، مثلا تور داره مید سایزه، 400-500 تا ایمپلوی داره. اینا اومدن، اینا هم کارهای مختلف میکردن، اینا هم API، وای به API دارن، Property Information میفروشن، قیمت خونه داشتن و اینا. اینا گفتن اوکی چرا ما این کار نکنیم، اینا هم شروع کردن این کار رو انجام دادن، و اینقدر اینا بد اگزیکیوت کردن in terms of حالا اون دیتابیسشون خیلی ناقص بود، نتونستن سری نشنال بشن و اکوریسی مدلشون پایین بود، دیتای خیلی کمی داشتن توی زی جیوگرافیک ایریه ها، و هر کی تستشون کرد گفت اینا خیلی اکوریسیشون بده و اصلا استفاده نکرد، و اینا سعی کردن کاپی کنن اون بیزنس مدل ما، اون پروداکت ما رو، ولی نتونستن. واسه همین دیتابیسه به نظرم خیلی مهمه. و ببین کلن توی بانکینگ اینداستری اینکه بتونه بانک به یک کمپانی تراست بکنه خیلی سخته، یعنی ما خودمون واقعا استراگل کردیمون اول داستان تا بتونیم نمیتونم بای کنن ما رو. الان بانک آف مونتریال کل مارکت رنت اپریزر کاناداش رو پلتفرم ما داره انجام میده. خب این خیلی چیز عجیبیه، یعنی مثلا یه بانک 1000 تا دو دیلیجنس انجام میده، 1000 تا سکیوریتی چک انجام میده، یه کمپانی دیگه میخواد بدین کار بکنه، مگر اینکه به قول تو دل خود اون کمپانی درست بشه، که اصلا بانک نمیخواد هدک دیولپمنت و دیتابیس جمع آوری کردن و اینا رو بده، حاضر حتی یه سی بیشتر خرج بکنه ولی یه چیزی آماده در اختیارش قرار بگیره. واسه همین ریسکش رو من خیلی پایین میدونم، ولی حالا این ادیشن تو دات ما همیشه در حال دیولپ کردن پروداکت های مختلفیم، و همونطور که گفتم تو این ولیو چین ریال استیت داریم وارد میشیم، توی دیسکاوری، توی پراپرتی منیجمنت، توی یعنی از این رپیوتیشنه و حالا برندی که ساختیم، داریم سعی میکنیم جاهای دیگه وارد چیم، اونجاها هم بتونیم کلاینت هایی بگیریم از جنس های متفاوتی، دیگه نمیخوایم فقط بانک و اپریزر باشه، مثلا بیایم ریال استیت اینوستر ها رو تارگت قرار بدیم، یا مثلا بیایم کیس پراپرتی منیجر رو تارگت قرار بدیم. اینطوری میتونیم دایورسیفای کنیم ریسکمون رو، این ترمز اف اینکه آقا فقط ما با یک کلاینت کار نمی کنیم، اگه فردا مثلا یه بانک بیاد بگه آقا ما این قانون رنت رو دیگه میخوایم برداریم، دیگه نمیخوام تو اکویشن مورگیج از جنس استفاده کنیم، خب ما باید چیکار کنیم؟ اون موقع ما چیزهای دیگه داریم، البته همین الانم فارم لند داریم، قیمت خونه داریم، 2-3 تا پروداکت اکتیو داریم، ولی واسه این که این قضیه دی ریسک تر بشه میخوایم بیایم جاهای مختلف این ولیو چین هم الان در حال دیولپ کردیم، چندش هم رو جی پی تی الان داریم میسازیم، این از جی پی تی داریم استفاده میکنیم، داریم اونجاها هم وارد بشیم تا این کلاینت بیس دایورس بشه.
خب پس این یکی از پروداکتاتون که به گفته خودت فعلا در حال حاضر چون قیمت رنتا میتونه تأثیری داشته باشه روی عددی که میتونی پول قرض بگیری از بانک تأثیر داره، الان از اهمیت بالاییه. قبلا اگر این اتفاق نمیافتاده انقدی ارزش نداشته قیمت رنت، یا میتونسته به شکل سخت پیدا بشه، ولی قبلا یعنی مانوالی این کارو میکردن.
ببین قبل از منظور قبل از 2018 یا قبل از ما؟
قبل از شما.
آره این کار همون اپریزرا میرفتن فرض کن وبسایت کیجیجی رو باز میکردن، وبسایت کریگلیست رو باز میکردن، این وبسایت هایی که خونه رو مردم واسه رنت میذارن. اگه چیزی الان رو مارکت بود الان واسه رنت، خب اونو برمی داشتن به عنوان دیتا کامپربل ازش استفاده میکردن. اگه نبود، اگه یارو دیروز خونه رو رنت داده بود و دیلیت شده بود رو پلتفرم، دیگه دیتایی نداشته و یه چیز ناقصی تحویل میدادن و خیلی تایم کانسیومینگ بود، خیلی طولانی بود، خیلی اکورسیش پایین بود. ما اومدیم اون دیتابیس رو اویلیبل کردیم، حالا یه مدل خیلی سافیستیکیتد رو قوی هم ساختیم که ببینید دیتابیس رو مثلا کرانچ میکنه به یک عدد خیلی استیمیت خیلی دقیقی میرسه. قبل تر از حتی این قانونی که بانک آف کانادا بذاره، کماکان اجاره حساب میشد تو مورگیج، ولی فرقش این بود که تو باید حداقل 2 سال هیستوری رنت نشون میدادی. دیدی کسایی که ایمپلویمنتش و سلف ایمپلویمنت دارن میگن بر اوریج 2 سال اینکامو نشون بدی تا بتونی مثلا مورگیج بگیری، اینم همونه چون استیبل اینکام نیست، میگفتن آقا بعد 2 سال نشون بدی. بعد از 2018 دیدن انقدر اوضاع خرابه، گفتم این نمیخوایم 2018 نمیخوایم بری اوج 2 سال نشون بدی، اگه امروز هم داری اینو میخری و انقدر پتانسیال رنتشه ما اونو حساب میکنیم. یعنی این قضیه رنت هیچ وقت از بین نمیره، چون چیزیه که بالاخره میکسنس میکنه دیگه، تو اینکامته بعد به اینکامت اضافه بشه و حساب میشه توی مورگیجت. ولی این پروسه و اون تو اون ورک فلو بانک یه تغییرات ایجاد شده که الان به این سیستمی رسیده که ما امروز ازش تکل بندش میکنیم.
شما در حقیقت 4 تا پروداکت دارین. کلمه آفر لند، یعنی اینجا پروداکتتون هم میبینم که آفر رنت، آفر ولیو، آفر فارم، آفر وست، یعنی یه جورایی هم داره نمادی از اینه که مشتریتون کیم توشه. شما دارید به کسایی رو اینو میدید که میخوان یا حالا خریدارن که بخوان آفر بگیرن، یا اونایی که خودشون آفر بدن، یعنی خودشون پیشنهاد دهندن. یعنی شما حالت اینه که ما داریم what does offer land offer، پشت اسمتون چیه؟ یعنی اسمش رو چجوری انتخاب کردی؟
ببین ما گفتم این اسم رو 2019 انتخاب کردیم، اصلا موقع بیزنس مدل دیگه یه داشتیم اکسپلور میکردیم، میخواستیم قضیه آی باینگ رو انجام بدیم توی کانادا و اون بیزنس مدل اوپن دور انجام بدیم که طرف که میخواد خونش رو بفروشه ما بهش آفر بدیم خونه رو بخریم، لپستیک انجام بدیم بفروشیم. از آفرلند میشد کمپانی که به همه قرار آفر بده و خونه ها رو بخره، حالا اونایی که فکر میکنه استراتژی کرده دفنتلی بخره و بذاره تو مارکت بفروشه.
شما خواستین اوپن دور رو تو کانادا انجام بدین.
آفرین، دقیقاً اصلا این کارو میخواستین انجام بدین.
اوپن دور رو بذار من، چون اوپن دور وقتی اومد ترکون دیگه، یعنی مدل خیلی خفنی بود اوپن دور.
اوپن دور ریولوشنایز کرد.
آره اوپن دور شبیه گوگل بود، یعنی فقط در حد یه دونه تکست فیلد بود، اینجوری که میگفت فقط پستال کد تو بده، تو پستال کد تو میزدی و همونجا یه آفری سیستم به صورت اتوماتیک بهت میداد که اینا ایده‌اش این بود که آقا هر چی آفر سیستم داد ما ازتون خونه رو می‌خریم. یعنی اونایی که مثلا سری میخوان خونهشون رو آب کنن یا گیر پولن، خب الان هم سخته دیگه، الان هم خونه تو نه خونه و ماشین و اینا هم لیکوید نیست اونقدر، یعنی تو بخوای خونه تو بخوای بفروشی برات طول میکشه. حالا مدل اینا یکم اینطوری بود که اوپن دور رفت یه پول خیلی گنده ریس کرد، یه کمپانی تقریبا یعنی وی سی بود، خودش وی سی بود اصلا یه جورایی، و این سیستم رو درست کرد بر اساس دیتا. گفت ما اصلا نیاز نداریم اینسپکتور بیاد خونه رو ببینه، ما هیچی نمیخوایم، ما هم فقط پستال کد رو به ما بدی ما یه کوتی بهت میدیم که البته کوت زیر مارکت ولیو بود. آره با فکر کنم با یه اختلاف شاید مثلا 50 تا 100 هزار دلاری، ولی برای کسی که الان لیست میکنه شب آفر داره، خب خیلی سرویس خوبی بود دیگه. و ایده اینطوری بود که اینا خونه ها رو می‌خریدن یهو مثلا یارو 100 تا خونه 200 خونه همزمان می‌خرید، یعنی هر کسی که نیاز داشت خونه‌شو زود بفروشه اینا میتونستن بخرن، ولی اینا خب میخوابیدن روش، میگفتن حالا ما که میتونیم بخوایم روش، من هر موقع دوست داشتم میفروشم، هر موقع قیمتش خیلی رفت بالا میفروشم، هر موقع قیمتش خیلی رفت پایین. یعنی یه جوری استاک مارکت بود دیگه، asset میخریدن و وای میسادن روش و اینا، و حاضرم بودن که مثلا خونه خالی بمونه اجاره ندن یا نفروشنش، دست خودشون باشه تا یه زمانی پیدا کنن. این مال مارکتی که پول ارزون بود قرض گرفتنش خیلی بیزنس مدل خوبی بود، و اوپن دور وقتی اومد همه از این بیزنس مدل کورکوپرشون ریخته بود، یادم خیلی هم ریس کردن،
فکر کنم up to $1 billion یا شاید بیشتر ریس کردن. البته مقش دت بود ولی استیل،
ولی کمپانی ترکید، یعنی اون یعنی یه زمانی یادم حتی دیتا ها هم خراب کرده بود.
ببین تو اسکیل اینا داشتن هر 6 دقیقه یه دونه آفر میفرستادن، خیلی عدد زیادیه. و پوینتی که اتفاق افتاد این بود که فکر کنم اوپن دور قبل از اینکه حتی بیاد پابلیک هم روی هر ترانزکشن خونه داشت پول از دست میداد، یعنی خونه رو میخرید لیستیکو انجام میداد میفروخت پول از دست میداد. وقتی شروع کرد پول درآوردن که اصلا بیزنس مدلش رو سویچ کرد، یعنی اومد اصلا شروع کرد وام دادن و از کامیشن ایجنت پول درآوردن و استیج کردن خونه و یعنی رو رنت دادن و یعنی جاهای دیگه اون، یعنی تو ترانزکشن ایتسلف دیگه پول در.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
نمی آورد.
آره پیدا کردم. اولین بار جولای 2014 $10 million گرفته سریز A. بعد B ریس کرده $20 million. C ریس کرده 2015 $80 million. 2016 دسامبر سریز دی ریس کرده $210 million. بعد 2018 ژانویه یه دت فاینانسینگ گرفته $135 million. سری سه بار سریز ای ریس کرده جون و سپتامبر و مارچ
پول
$125 million یه چو. آره ببین یعنی اینه حرکت،
این ویسی ژاپنی بکشون کرده بود دیگه.
آره ساف بنک.
آره
آره و کلن در مجموع آره $1.9 billion یارو فاندینگ ریس کرده. باش این پوله رو به هر کی بدیم، یعنی به من بده یه کاری باش آخر یه چیزی باش میارم بالا،
آخرش در میاد. اتفاقا اریک وو سی ایوشون تازگی هم ستپ داون کرد، یعنی دیگران نیست با اوپندور، گفت یه کار دیگه میخوام شروع کنم. بله خب این زیلو هم اومد این کار رو بکنه ها. زیلو هم اومد بعد از اینکه اوپندور رو دی، چون زیلو خیلی مارکت پریزنس قوی داشت دیگه، فکر کنم 200 میلیون اکتیو یوزر آن مانتلی بیسز داشت تو آمریکا. خب همچین مارکت پلیسی رو داشته باشی خب چرا تو این کار نکنی. اومد اونم بیزنس اوپندور رو کاپی کرد، گفت اوکی آی باینگ، ما هم آی باینگ انجام میدیم، ولی بعد از فکر کنم 2 سال وسط کووید شات داونش کرد.
آخه اصلا بیزنس اوپن دور، بیزنس اوپن دور بیزینس، یعنی باید پولدار باشی در حقیقت، فقط باید وی سی باشی، باید خیلی پول داشته باشی بتونی کلی خونه بخری. وگرنه آیدیا، حالا من تو خونم رو کاغذ گس میکنم یه آیدیا بهت میدم، ولی فکر کنم آره بحثش اسکیل بود دیگه، یعنی آقا ما اگه بتونیم با اسکیل هر کی خونه برای فروش داره رو من زیر 5000 زیر قیمت بخرم، آره بیزنس مدل جذابی میتونه باشه. ولی یه نکته جالبی که وجود داره اینه که تو هم گفتی تو هم بک‌گراند تک گفتی نبوده، درسته؟ اتفاقا من دارم فکر میکنم که بعضی موقع چون ما تکیا انقدر عاشق پروداکت و حالا من خودم میگم چرا بگم ما تکیا، من انقدر درگیر پروداکت میشم که بیزنس رو فراموش نمیکنم، ولی جذابیتش پروداکته برای من، میدونی؟ در صورتی که مثلا برد این بازی اینه که دیلای خوب پیدا کنی، ویسیای خوب پیدا کنی، نگوشیتور خوبی باشی، ویسیای خوب پیدا بکنی، فاندینگ بیاری تو کمپانی، و فکر کنم این یه جورایی هم به نفع شما هم شد، یعنی شما هم بیشتر، یعنی تو هم به عنوان کسی که تک نبودی داشتی با آدما صحبت می‌کردی، یعنی اگه تو نبودی که بری با آدما صحبت بکنی فقط داشتین توی یه سیلوی داشتین هی این پروداکت رو بالا پایین می‌کردین و آخرام نمی‌دونستین چی باید درست بکنین، در صورتی که تو هی داشتی با آدما صحبت می‌کردی ببینی چی می‌خوان، هی رفتی با این صحبت کردی با اون صحبت کردی، یعنی بیرون خونت بودی، پشت کامپیوتر نشسته بودی.
دقیقاً من هنوز که هنوزم من استرامیام ام کلاینت ساکسس منیجر، یعنی من فقط با کلاینت ها صحبت میکنم، فیچر ها رو در میارم چی میخواد. یعنی بعضی وقتا ما میبینیم آقا کلاینت مثلا یکی از یوزرهای بانکه استاپ کرده استفاده کردن از پلتفرمو، یعنی ما ترک میکنیم رو ادمین پنلامون، بعد بریم ریچ اوت میکنیم، من خودم میرم تو میتینگ باشون صحبت میکنم آقا چی شده که تو استاپ کردی، بعد مثلا میگه آقا سیگنیچر من که میمنم از پلتفرمش استفاده میکنم ساین میکردم بلری میشه، بعد من خب نمیخوام دیگه، بعد اینا نمیان به ایمیل بزنن به آقا این بلری میشه، استاپ میکنن استفاده کردن از پلتفرم، دوباره آلترناتیو میکردن. و ما هنوز اکتیولی دنبال این اینو، حالا این ایشوایی که رو پلتفرم هست، بعضی وقتا من میام با اینا صحبت میکنم میگم آقا اگه ما یک چیز دیگه ای بسازیم که کمک شما میکنه که حالا این تیکه بزنس بذارم بهتر بکنه، how about that how about this، و خب از تو دل اینا ما این پروداکت هایی ساختیم که نه تنها اونا به دردشون میخورده، از همین پروداکت فارم لند زمین های کشاورزی الان استیمیت میکنیم، اصلا یک چیز خیلی عجیب غریبیه این پروداکت، یعنی ببین از نوع خاک تا میزان حاصل خیزیش ساتلایت ایمیجینا رو ما میایم با کامپیوتر ویژن بررسی میکنیم، نوع یعنی میزان سلوپ اون زمین چه شیپی داره، چه محله‌ای داره، آیا اونجا مثلا دریاچه وجود داره، آیا مثلا مخزن آب وجود داره، یه اول تنک وجود داره، داشتم اول تنک رو ترجمه کردم نتونستم، این چیزای مختلف وجود داره، همه رو قیمت تاثیر میذاره دیگه، و ما یه دیتابیسی جمع کردیم که همه فیچر رو ببینه، و حالا واسه فارملند یه پروداکتی بود که الان یک اپریزر میخواد مانوالی انجام بده یک هفته بعد زمان بذاره، ولی خب پروداکت ما مثلا میتونه تو 10 دقیقه تا 20 دقیقه اون به خط پایان برسه. این فقط از تو دل اینا اومد.
یه ایده هم که الان به ذهنم رسید اینه که شما حتی حالا شاید بیزنس کوچیکی باشه اینا، ولی خب ایده است دیگه، شاید حتی مثلا ترینینگ این کسایی که میرن اینسپکت میکنن و میان قیمت رو خونه میذارن، یعنی برن آدم بره به صورت مانوال قیمت رو خونه بذاره، بعد بیاد به سیستم بده ببینید تفاوت اختلاف قیمت اینا چیه، شاید مثلا حتی بتونین کورس های ترینینگ بفروشین به اونایی که اینسپکتور مثلا ترین میکنن، میدونی خیلی کارا میتونین بکنین. شما به نظر من شما یا میتونین محصولات دیگه دور این پروداکت و آی پی تون بسازین یا خود این آی پی رو هی ازش پول در بیارین، ولی فکر کنم برنامه‌تون هم همینه، فعلا داری از آی پی پول در میاری، از دیتابیس داری پول در میاری، ولی دنبال اینی که به جای که مستقیم این دیتا رو بفروشی یه سری پروداکت دورش بسازی، درسته؟
دقیقاً آره، ولی فقط هم دیتا نیست دیگه، ما مدلایی که رو اون دیتا ساختیم که حالا این ورک فلو رو واسه شون اتومات میکنه است، اینو تکنولوژی است، حالا دیتا اینگریدینتی از اون تکنولوژی است، رایت؟ ولی چیزی که ما تونستیم اون کلاینت اصلی اینداستری رو پیدا کنی، میگن که بیاد به آدم‌های پولدار چیزای گرون بفروش، یعنی من یادم میاد اولا که داشتیم اون پروداکت قیمت خونه رو میفروختیم، مادیم به ریلتورا مثلا میفروختیم، ولی یه ریلتوره میومد یه پروداکت ریپورت مثلا آفرلند رو میگرفت $20 پول میداد، بعد ببین مثلا یه ایشوی داشت زنگ میزد به موبایل من که آقا این چرا مثلا اینجاش خرابه، مثلا لوگوی تو کج، خب خیلی سخت بود دیگه تو بخوای دونه دونه مثلا ریپورت بفروشی. بعد اومدیم از وقتی که اومدیم مثلا کلاینت های بزرگتر بی تو بی هیوی تر با بانک ها دیل کردیم، این خیلی ایزی تر شد، به خاطر اینکه همینی که میگم اینو تونستیم ست کنیم، حالا بیایم چیزهای مختلفی واسه اینا بسازیم که اینا ورک فلوشون اتومیت تر بشه، پروسه هایی که دارن واسه اپریز کردن خونه یا مورگیج دادن یا وام دادن ایزی تر بشه. حالا ما چون داریم دایرکتلی ایمپکت میکنیم که اینا پول در بیارن، خب اونا ما میتونیم شری از اون رونیوی که داره بانک در میاره از اون اینا پروداکت بکشیم بیرون.
بعد شما بوتستراپ کردین یا فاندینگ ریس کردین؟
ببین اول که شروع کردیم، یعنی با ایده‌ای اوپن دور که من داشتم یه پیچ تکم درست کردم که می‌خوام اوپن دور رو بیام تو کانادا و اینا، تقریبا $300,000 ریس کردیم.
من بهش فکر کردم آید. یعنی فکر کنم همه خیلی بهش فکر کردن موقع که اوپن دور اومد، یک سری یک، ولی همیشه فکر می‌کردم خب اوپن دور خودش میاد کانادا دیگه.
آره خب منم همه بهم میگفتن، میگفتن اگزیت استراتژی تگ اوپن دور بیاد کانادا، میگفتم اوکی تا اون موقع مارکت شیر یو بیلد میکنم که بیاد منو بگیره به عنوان اکسپنشن استراتژی، یعنی همین پیچی من میکردم بهشون باهم میکردیم استرا. 300,000 رو تونستیم ریس کنیم، نه بریم باش خونه بخریم، ریس کنیم که تکنولوژی رو بسازیم پروفش کنیم، یعنی اون قیمت خونه رو، بعد بیایم حالا یه فاندیو ریس کنیم، حالا یا دت یا رو اکوئیتی بیایم باش شروع کنیم خونه خریدن. بعد دیگه این پول رو ریس کردیم، شروع کردیم به دیولپ کردن، دادی که بزنس مدل عوض شد، واسه همین دیگه هیچ وقت نرفتیم سمت اون پرسو کردن اون فاند ریزینگ دوم واسه یه اوپن دور و اینا، و با اون پول شروع کردیم بزنس و بعد دیگه بزنس خدا شکر کردن کشف و پازیتیو دیگه، یعنی با پولی که خودمون درمیاریم داریم گرو میکنیم.
چقدر درمیارین؟
کانفیدنشال. فیو میلیون. خب مثلا
الان تیمتون جدی توی رقم میلیونین الان، یعنی ای آر آرتون رو میلیونه، یعنی انوال ریاکرینگ ریوینیوتون یا پولی که به صورت میانگین سالانه در میالین رو میلیونه. چند نفرین؟
تقریبا 20 نفر.
خب بذارم الان ریوینیوتون بگم،
داری بک کلکولیت میکنی.
خب نه دیگه، مثلا اگه مثلا 20 نفر باشین، مثلا حالا بیا اوریج حقوقم مثلا من میگیرم $100,000، ولی خب نیست، تو فقط احتمالاً 2,000,000 که نه نصفشو میدم، احتمالا $1,000,000 داری سالری میدی، 30% فکر کنم مثلا هلوش 3,500,000 ARR دارین الان، بگو نزدیکم یا دورم. فقط
من نظر به بینندگان و شنوندگان میسپرم، جاش کردن. نزدیکی ولی
اوکی. ببین یه حالا نمیخوام، چند وقتی تو پادکست من از ریحون حرفی نزدم و میخوام دوباره راجعش صحبت کنم، ولی نه، ولی خب چون تو یه حرفی زدی منو راجبه یه آموزه ای انداخت که به نظرم شنیدنش برای کسایی که پادکست رو گوش میکنن میتونه جذاب باشه وقتی دارن به یه ایده پک میکنن. و وقتی راجبه این که تو گفتی من خواستم اوپن دور رو توی کانادا بزنم، خب خیلی ها، برای خیلی ها اینی که یه کمپانی گنده توی آمریکا، شاید حتی این طرز تفکری که یه کمپانی آمریکایی داره این کارو انجام میده بازدارنده باشه، خب خودشون میان اینا توی کانادا میکنن دیگه، ولی تو سری گفتی که اتفاقا به عنوان اکسپنشن استراتژیش میشه. اونا که الان این کارو نمیکنن، اون موقعی که اومدن بیان کانادا، اگر من اون موقع یه مارکت شیر گرفته باشم،
exactly.
اونا ترجیحاً میان منو میخرن دیگه، به جای که برن از اول یه پریمیومی هم حتی پازرم بدن، ولی یه تیم ستاپ شده، یه بیزنس جا افتاده، یه کاست شروع شد دیگه نمیده دیگه. شما ستاپشو کردین، کاراشو کردین، مدیریتشو کردین، آدماش هم هایر کردین، یه پریمیوم هم به شما میده خدا خواسته، سریع اکسپند میکنه. و این خیلی نکته مهمی اتفاقا، چون برای خیلی ها اون طرز تفکری اولیه رو دارن که ممکنه خودشون بیاد اینجا این کارو بکنن. یه استراتژیکلی ما هم همین کارو اون موقع یه زمانی داشتیم توی ریحون میکردیم، و نکتهش این بود که خب مثلا اسنپ فود اومده بود، خب حالا همه از تهران شروع کرده بودیم، ولی دیگه یه سری اونا مثلا هر کی داشت یه وری میرفت دیگه، مثلا اونا رفتن شمال تهران رو بگیرن، یکی داشت میرفت شرق رو بگیرن. خب یکم بحث استراتژی این بود که ما مثلا بریم، مثلا اگه ما رفتیم کاشان اونا هم بیان کاشان، اگه ما رفتیم قزوین اونا هم بیان قزوین، یا برعکس، یا اینکه اصلا مارکت هامون رو جدا کنیم. و ما هم یه همچین استراتژی داشتیم، یعنی ما هم اینطوری بودیم که خب ما بریم جاهایی که اسنفود هنوز نرفته و فعلا هم احتمالاً نخواهد بره، شاید چون مارکتش براش الان انقدر مارکت‌های جذاب‌تر دیگه ای هست، ولی شاید شانس ما کمتر باشه. البته تو اون بازه زمانی ما اختلافمون خیلی، یعنی حداقل اون زمان بازه 2015-16 که ما هم تو بازی بودیم، ما حتی از اسنفود جلو بودیم توی بازه زمانی، یعنی انقدر، یعنی یکم لات بازیش به این بود که ما بریم اول مثلا کاشانو بگیریم بعد اونو بیانیم. ولی استراتژی درست اگر خیلی خوب پیاده میشد این بود که ما میرفتیم شهرهایی رو میگرفتیم که اونا اصلا بهش فکر نمیکردن که بخوام برن توش، که بعد که بحث استراتژی اکوزیشن اتفاق میافتاد، اگر مثلا سایز اسنپ فود از ما بزرگتر خیلی شده بود، اونا بیان ما رو بخرن ترجیحاً، به خاطر اینکه رفت، یعنی عملا اومده استاتاتو داره میخره دیگه، عملا اومده داره قراردادهای تو رو با رستوران ها میخره، اومده نیروهای فروش تو داره میخره، دیتابیس تو میخره و مشتریایی که دارن، مشتری جدیدی که توی اون منطقه اکوایر نکرده که کاست و اکوزیشنش هم کمتر میشه رو بگیره. و این استراتژی، این طرز تفکر، طرز تفکر درستی هست تو خیلی موارد، که تو ما بهش میگفتیم مثلا موی دماغ بازیگر شماره یک شدن دیگه. بنابراین آره، ولی الان نمیدونم اوضاع اوپن دور چطوریه، یعنی آیا به اون، من یادمه به اون موافقیتی که یه حالت جینیس آیدیا اوایل مطرح شد الان دیگه نیست.
نه اصلا آی باینگ، حالا اوپن دور که نفر اولش
این آی باینگ چیه میگه، یعنی من نمیفهم این ترمه، یه ترمیه که آره، استفاده میشه برای کسی که
آره آره. نه ببین، اوپن دور بهش میگن آی بایر، یعنی اینترنت بایر، یعنی تو اینترنتی می خونه ها رو میخری. کلا این بیزنس مدل این که اتوماتیک خونه ها رو آفر بدی و بخری و بفروشی بهش میگن آی باینگ، که زیلو اومد این کارو کرد، اوپن دور این کارو کرد، یکی دو کمپانی دیگه اومدن این کارو کردن، یعنی تو آمریکا 4-5 کمپانی الان هستن. اتفاقا بعد از اینکه ما می‌خواستیم این آیدیا رو بزنیم، یه کمپانی دیگه اومد تو کانادا این کارو بکنه که فیل کرد، درش هم تازگی ها بستن در کمپانی ها، و کمپانی و تکشو که فکر کنم فری، ولی بروکرجش و ریلتوراش رو به یکی دیگه فروختن، به کامپس فروختن فکر کنم. یعنی یکی اومد تو کانادا این کارو بکنه و فیل کرد. ولی کلا این آی باینگ وسط کووید خیلی هیت شد، به خاطر اینکه اوپن دور اینا کل زیلو اینا هم شاملش میشدن، کلی خونه خریدن و کسی دیگه اصلا نمیومد تو این خونه ها رو ببینه وسط کووید که اصلا بخواد بخره اونا رو وقتی میخواستن بفروشن، و اینا اومدن با یهو 200,000 تا خونه رو دستشون مونده بود که نمیتونستن هیچ کارش بکنن. و خب نگر داشتن خونه کاست داره دیگه، تو باید مینتینش کنی، تکسشو بدی، اگر آپارتمان باید پول کاندو استراتفیشو بدی، بعد ریسکی داره، کلی کاست داره، اگه مثلا دت گرفته باشی پول اینترست بانک رو باید بدی. واسه همین داشتن فکر کنم تو اوردر واقعا hundreds of million dollar per month داشتن لوز میکردن، و خب خیلی کامپلیکیتد بود دیگه، و اومدن همه خونه ها رو مثلا با یه لاس خیلی زیاد فروختن. بعد گفتم اینا اومدن سویچ کردن، زیرو که کلا شات داون کرد اون تیکه بزنس رو، گفت اصلا ما میخوایم فوکس کنیم رو همین بینگ لیستینگ پورتال بودن، اصلا نمیخوایم آی باینگ رو انجام بدیم. اوپن دور ولی پرسیستنت موند، ولی اومد چیزای دیگه اضافه کرد به اون مدلش و از جاهای دیگه پول در آورد. مثلا گفتم اومد شروع کرد لون دادن، اومد روی رنوویشن پول در آورد، اومد سمت مینتیننس کردن مثلا خونه رو، مینتیننس پراپرتی منیجمنت، سمت رنت دادن، جاهای دیگه اون ترانزکشن اومد وارد شد تا تونست پول در بیاره. وگرنه رو خود اون ترانزکشن، یعنی خرید و فروش، کماکان داره فکر کنم پول میبازه، حتی امروز که دارم با صحبت میکنم
الان من اصلا زدم چت جی پی تی، زده اوپن دور as of the third quarter of 2023 reported an adjusted net loss of $75 million. یعنی توی کوارتر سوم سال 2023 $75 میلیون پوز از قصد داده، که تازه هزینه‌شو لاسش رو تونسته کم بکنه، چون قبلش بیشتر داشته لاس میداده. الان اینونتوریش، یعنی مقدار خونه‌هایی که داره، ارزشش یه چیزی هولوشه 11.3 بیلیون دلاره، که یعنی نزدیک 4007 خونه رو داره، یعنی 4007 خونه آره رو دستش الان داره که قیمتش 1.3 بیلیون دلاره. برای این ماه، برای کوارتر چهارم، برای میان سال چهارمی که الان توشیم، تا آخر سال، یعنی باید الان عددش در اومده باشه، اکسپکت میکردن که ریوینیوشون بین 800 تا 850 میلیون دلار باشه، که بعد از ابیتا ارنینگ بیفور تکس و این داستانا باز 105 میلیون دلار زیرن. واو، یعنی تازه آخر ببین اینا پول پاشیدن، یعنی بیزنس داره پول لاس میده.
متاسفانه تخصص این وی سی هست دیگه، تو هر کمپانی میره متاسفانه نابود میکنه، اینقدر پول میریزه تو داستان به امید این که وی ورک هم اینطوری شد دیگه، اینقدر پول ریختن توش.
خب اینطوری بود، ما استارتاپو اینجوری یاد به ما دادن، یعنی انقدر پول بپاش تا یواش یواش ازش بتونی ولیو اکستراکت کنی. الان دیگه این بازی عوض شده بعد از اینکه اینترست ریت اون قرف بالا.
من خیلی از that's true، ولی خیلی از کمپانیایی که الان من اینجا دیدم توی ریل استیت من گنده شدن با یک پولی، یعنی یه پول خیلی بزرگ اومدن ریس کردن، بعد شروع کردن به اکوایر کردن کمپانیای دیگه و سعیان رونیوهای اونا رو جمع کنن تا بزرگ بشن، یعنی خودشون نتونستن یک تکنولوژی یا آی پی بسازن و اون پول گنده رو گرفتن. هی من اصلا همین اوپن دارم که میبینی یه مقدار مثلا اوضاعش بهتر شده چون 4-5 کمپانی پروفیتبل احتمالاً خریده، اونا کمک کرده به بالانس شیتش، ولی خود بیزنس مدل خودش متاسفانه میبازی دیگه، یعنی و میکس مخصوصا تو کانادا. یعنی ما دلیل اینکه خودمون گیو اپ کردیم کووید نبود، تو کانادا کاست آف ترانزکشن خیلی بیشتر از آمریکاه. یعنی اون تکسی که فقط پراپرتی ترانسفر تکسی که به گورنمنت باید بدی روی خونه 6-7000 دلار 10 تا 20000 دلار، خب تو الان رو هر ترانزکشن میخوای 10-20000 به گورنمنت بدی، پول ریلتور بدی، میرو هزینه یه لویر بدی، آخرش دیگه چقدر میخوای سود بکنی که آخر پازیتیو بیای بیرون.
یارو رفته این همه پول ریس کرده، بیزنسش هم به آخر ضرر ده، آخر هم احتمالاً بیزنس مدل خوبی نخواهد بود احتمالاً، یا خیلی زمان زیادی طول میکشه تا به سود دهی برسه، ولی فاوندراش کشات میکنن. یعنی یعنی به هر حال یارو یه حقوق خوبی برمی داره.
اریک بود.
آره یه حقوق خوبی برمی داره. یه سکندری شیر میفروشه. یارو تا سریز A ریس کرده دیگه. حتی یه جایی یارو مثلا یه دو B C D یه جایی سکندری فروخته. یعنی یعنی میشد، یعنی یعنی حداقل خوبیش این بود که فاوندره میتونست بزنه، بیزنسش هم شکست بخوره، ولی یه کشات خوب خودش میکرد. یعنی این اتفاقی بود که برای خیلی از فاوندرهای توی امریکا اتفاق افتاده، میدونی؟ یعنی بیزنس های ناموفق زدن ولی پول داره بردن، میدونی؟ آره به ما ولی نخورد این پارتش.
ولی ببین من اینطوری میبینم که این رپیوتیشنشون برای مثلا نکس کاری که بالاخره طرف نمیخواد بره تو ساحل آب پرتقال بخوره.
ببین ولی سیلیکون ولی حداقل میگم الان داینامیک بازی عوض شده، ولی توی بازه زمانی تو اگه اولا خب اون فاوندر این بار پول داره حواست باشه، خب یعنی
دیگه لازم نیست ریز کنه،
هم لازم نیست ریز بکنه، هم خیالش راحت تره، هم خب برای چون پول درآورده به عنوان یه ساکسس دیده میشه برای یه سری، یعنی اگه اون پول اون فاوندر که اومده بیرون این ارلی اینوستوراش هم پول کشیدن بیرون دیگه، اونها احتمالاً سکندری فروختن دیگه، میدونی؟ یعنی مثلا الان تو کیس ایران هم حتی کمپانیایی مثل دیجی کالا و اینا حتی اگر هم سود ده نباشن یا به سود دهی فعلا نخوان برسن به اون شکلی که اگزیت استراتژی بخوای بهش نگاه بکنی، ولی مثلا ایرلی اینوستور ها مثل پامگرینت مثل سراوا اینا سکند شیر فروختن، میدونی؟ یعنی برای اینا یه پولکی درآوردن و این که حتی بیزنس اصلی هم حتی هنوز سود نکرده و یه مقداری اصلا ایناست که اسمش ایرانی ها بهش میگن پولشویی ها، یعنی داینامیک بازی اینجوریه، ولی چون ایرانی اینجوریه که خب این کی پولو در آورد داره اینجوری نهانگش میگه حتما پولشوییه، ولی خب کپیتالیزم اینطوری کار میکنه اصلا. و توی سیلیکون ولی حداقل اون زمانا مثلا توی ایران آره اگر تو مثلا یه بیزنس ناموفقی داشته باشی اتفاقا تو رو به عنوان یادم شکست خورده دیگه هم کسی رو حساب باز نمی‌کنه میندازن، ولی خب منطقا این آدم اصلا با تجربه تره الان، میدونی؟ آره. و اصلا یه نکته که راجع به سیلیکون ولی من یادم تو کتابی که اون موقع من می‌خوندم اینطوری بود که سیلیکون ولی خیلی فورگیوینگه، یعنی خیلی میبخشه، میدونی؟ یعنی تو ممکنه کلی پول، یعنی اصلا یکی از نکته های امریکن دریم، میدونی، رویای آمریکایی هم این بود دیگه، یعنی اینجوری بود که تو به هر حال با هر بدبختی شده حتی اگرم ورشکست هم اگه بشی پولم کلی از دست بدی باز یه جایی هست بتونی دوباره پاشی، میدونی؟ یعنی همیشه داستان امریکن دریم این بوده که تو همیشه آخرش به هر حال میتونی و هم فورگیوینگ، هم دوباره میتونی بری پول ریس کنی، هم میتونی دوباره بری پول لون بگیری. این پخش مالی پوله بوده که حداقل یه جا رو به هر حال میتونی برنده شی، یعنی اپورتونیتیش زیاده. در صورتی که تو ایران یه بار بخوری زمین دیگه چیز شدی دیگه، به خاک نشستی دیگه، نمیتونی پاشی، میدونی؟ و یه جورایی هم تو فرهنگ ایرانی این که اوه این اصلا سمتش نرین و این
خوردو
آره، یه همچین داستانی به وجود میاد. در صورتی که مثلا توی سیلیکون ولی میگفتن که بابا دمش گرم، این به کی میخوای بری پول بدی؟ ترجیح میدی به یه نفری که اولین باره میخوای بدی، به یه کسی که حداقل دفعه دوم سومشه، میدونی؟ و ترجیح میدی به کسی که دفعه دوم سومشه دیگه
اکسپریانس داره، بعد اونقدر دسپرت پول دیگه نیست، خودش پولی ساخته، یعنی خیلی چیز پازیتیو داره اون سکند فاوندر. من یادم اون موقع که الان از چند تا انجلی که ما پول ریز کردیم، اینا میگفتن آقا این پولم باختی باختی، یعنی ما اصلا پرشر رو نمیذاریم، فقط تو کمپانی بعدیت به ما شیر دیسکاونت بده. یعنی اصلا مایندستشون اینطوری بخوبی، خیلی مایندست خوبیه دیگه. تا که من واقعا هیچ کم از اون اینوستورای 4 5 ساله پیشمون زنگ نمیزنن که بگن آقا چی شد مثلا شما الان دارین پول در میارین، مثلا ما کش اوت کنیم، ما پول بگیریم. تراست میکنن به پروسس دیگه، یعنی مثلا بیلیو میکنن. و هر وقت هم گفتیم آقا ما میخوایم این کارو کنیم، گفتن که لازمه، ما میایم تاپ اپ میکنیم، دوباره مثلا میایم اینوست میکنیم، مثلا نکست وان چیه؟
بابا مگه چیز نیست این الان همین فاوندر وی ورک آدم نیومن نیست، رفته از اندرسون هوروویتس دوباره چقدر گرفته بود؟ 150 میلیون دلار دوباره گرفته بود. یارو وی ورک رو بیلیون دلاری ورشکست کرده، دو هفته نشده رفته
وارد ریال استیت هم می‌خواد بشه.
آره رفته خدا تو من رئیس کرده، میدونی؟ یعنی اینطوریه اونجا. یارو مثلا الان تو ایران بود میگفتن دیدی یارو کلاهبرداری کرد بیلیون دلار، مثلا یارو پول بالا کشید و رفت. ولی خب اینا فاوندرن دیگه، یعنی اتفاقا ولی خب مغزشون هم یه جور دیگه کار میکنه آجی. من اصلا تو اون اسکیل نمیتونم الان فکر کنم برم یه بیلیون بگیرم، برم 3 بیلیون برم زیر که شاید بعدم 5 بیلیون در آدم.
آره ولی این آدم ها حالا اصلا اریک وو، سی او پندور یا همین وی ورک، ببین اینا ولی درستی که حالا کمپانی هاشون کشفلو نداره و ضررده و اینا، ولی اینا ولیو خیلی بزرگی خلق کردن دیگه، یعنی یک ریولوژنایز کردن، یه آیدیای خیلی جدیدی آوردن، کلی کاستومر گرفتن، کلی برند واسه خودشون و کمپانی ساختن دیگه. همه وی ورک و اوپن دور تو دنیا، حالا اوپن دور کمتر ولی روگو کل دنیا میشناسن، همه جا آفیس داره. الان فکر کنم نورث امریکاشو فقط بانکراپ کردن، جای دیگه شون کماکان در جریان.
اینم من خودمو درست کنم، اسم کمپانی جدیدی آدم نیومن فاوندر وی ورک فلو 350 میلیون دلار از اندرسون هوروویتس ریس کرده. ولی حرف درسته، آره. و اونا هم اصلا توی اشتباه وی ورک این بود که اشتباه نه، حتی من حتی تایید میکنم این بود که یه کمپانی ریل استیتی رو این سافتویر کمپانی با والویشن سافتویر هم داشت میبرده شلو، میدونی؟ اصلا یه کمپانی دیگه هم هست که اون اصلا تو این بازی بود دیگه قبلا، تو شیرد ورکینگ آفیس اسپیس و اینا دیگه، تو داکیومنتریش اینطوری بود که ما اینجوری بودیم که ما هی میرفتیم تو آفیس صحبت می‌کردیم، گفتیم وی ورک سایز بیزنسش اما کوچیک‌تره، چجوری 20 برابر ما می‌ارزن، میدونی؟ یه مقداری آره بازی پول پاشیدن و این، یعنی یه بازی دیگه رو خوب بلد بودن،
خوب تونسته بودن آیدیا رو بفروشن دیگه. بعد دقیقاً همین اصلا اون absolute real estate business اصلا تک نیست، ولی اندازه تک مالتیپل های تک بود ولویشنشون دیگه.
بعد رفته بود meetup.com خریده بود، رفته بود جت خریده بود، رفته بود. من اتفاقا میفهممش، یعنی من اصلا، یعنی منم بودم دقیقا شاید همون اشتباه رو میکردم و کار درستی هم داشته میکرده دیگه. حالا چیزی هم نباخته، میدونی؟ چیزی هم درآورده. اتفاقا وی ورک اون فکر کنم یه بیلیون دلار کش اوت کرده هنوزم با اینکه بانکراپسی دارن اعلام میکنن.
او دفنت خودش کشف کرده.
آره. اصلا افیشیاله که هیز استیل بیلیونر. آره خب ببین، تو یه مقداری از پرادکت های دیگت هم به همون میگی. شما الان آفر رنت دارین، آفر ولیو دارین، آفر فان دارین، آفر وست دارین، اینا چی هن؟
ببین آفر رنت که همون پرادکت قیمت اجاره رو استیمیت میکنه، آفر ولیو قیمت خونه رو استیمیت میکنه، همون پرادکت اولی که ساختیم. پروداکت بعدیمون آفر فارم، همون پروداکتی که گفتم زمین های کشاورزی رو استیمیت میکنه، فارم لند ها رو اصطلاحا، که تو مدل ماشین لرنینگش فیچرهایی مثل نوع خاک و عکس ساتلایت رو، ما عکس رو از یک کمپانی اروپایی میخریم که عکس های دقیقه مثلا ایرباس میفروشه، حتی ساتلایت هم نیست، یعنی خیلی کوالیتی عکس بالایی لازم داریم واسه اون. شیپش و موارد مختلفش، نوع خاک و شیب زمین و این آفر فارمه. آفر وست هم یه پروداکتیه که برای ریال استیت اینوستور از آفرلند اینوستمنت میاد که ما میتونیم دیل های خوب رو برای سرمایه گذاری هند پیک کنیم. چطوری؟ ما قیمت خونه رو میدونیم بر اساس اون آفر ولیو پروداکتی که داریم، آفر رنت قیمت اجاره خونه هم میدونیم، حالا میتونیم بیایم کپ ریت رو، یعنی تقسیم قیمت اجاره به قیمت خونه رو حساب بکنیم و بیایم کل خونه‌ای که رو مارکتن رو سورت بکنیم. حالا اینقدر سیمپل نیست کلکولیشنش، ولی بیایم خونه‌ای خوب برای سرمایه‌گذاری پیدا کنیم. بعد حالا البته امروزه که دارم با صحبت میکنم، به خاطر اینکه ریل استیت اینوستورها اینقدر اینترست بالاست دیگه اصلا خونه نمی‌خرن، یه مقدار کلا کم رنگ شده، ولی خب هوپ می‌کنیم که برای Q2 Q3 سال بعدی که مقدار اوضاع بهتر بشه، این پروداکت هم ما ریدیزاینش کردیم و واسه اون موقع اتفاقا ready to go خواهد بود. میاد دیلای خوب برای اینوستور رو پیدا میکنه و اینا میان انتخاب میکنن و سرمایه گذاری میکنن و اجاره میدن و اون چیزی که ما بهشون گفتیم اکسپکت میکنن از ریترن رو میبینن. یک کار جالبی که کردیم حالا از پارت آف این پروداکت، هر بیلدینگی، هر برجی یه سری داکیومنت داره به اسم استراتا داکیومنت که اینا میشه داکیومنت های اون ساختمونه، مثلا اوضای آسانسورش چطوره، سقفش داره آب میده، پنجراش مثلا دوجه داره است یا نه، مثلا پارکینگش اوضاش چطوره. این داکیومنت ها رو ماهانه ثبت میکنن توی بیلدینگ و هر کی میخواد خونه بخره این داکیومنت ها رو ریکوست میزنه و این داکیومنت ها رو باید بخونه. حالا یا ایجنت تو مشاور املاکت بعد اون داکیومنت ها رو ریویو بکنه یا خودت به عنوان بایر بعد اون رو ریویو بکنی و این داکیومنت ها مثلا 200-300-400 بعضی وقتا 1000 صفحه میتونه باشه. خب میس میکنن آدم ها بعضی وقتا ایشو هایی که میتونه تو این باشه رو. ما کاری که کردیم اومدیم این داکیومنت ها رو میدیم به جی پی تی و از جی پی تی میخواییم که حالا ترینش کردیم، یعنی بهش گفتیم چه چیزهایی واسمون مهمه، یعنی اووردیمش تو نیش خودمون، گفتیم ببین حواست باشه اگه اینا رو دیدی باید به همون ریپورت کنی. 1000 صفحه رو تو جی پی تی میخونه، تو 7 دقیقه الان تونستیم اپتیمایزش کنیم به 7 دقیقه برسیم، تو 7 دقیقه میاد سامرایز میکنه تو یه پاراگراف دو پاراگراف بهت میگه آقا این بیلدینگ اوضاعش اینه، برو بخرش یا نخرش، یا اگه میخوای بخری حواست به اینا باشه. و خب کاری که ایجنت ها و مردم واقعا ساعت ها سپن میکردن که انجام بشه تو 7 دقیقه ما داریم انجام میدیم و این پارتی از این پروداکت آفر وسته، چون داره دیلای خوب برای سرمایه گذاری پیدا میکنه. اون بیلدینگ هایی که ایشو دارن رو اتوماتیک حذف میکنیم و اون بیلدینگ هایی که خوبن رو هی میاریم بالا و نشون میدیم.
من تو رو باید وصل کنم به شایان که باشه پادکست داشتم و الان ریچت رو داره، فاوندر ردپین بود، فاوندر ردپین بود، الان توی دالاس زندگی میکنه و ریچت رو زده که کلن اونم نمیدونم چقدر میتونیم با هم دیگه سینرژی پیدا کنیم برای کار کردن، ولی ریچت شایان بعد از اینکه ردپین رو درست کرد توی کانادا و با توجه به اون تجربتی داشت که توی پادکست کاملا روش صحبت کردیم، توی دالاس اومده یه پلتفرم A to Z سرویس به ایجنت های ریال استیت، میدونی، یعنی از CRM و همه چی رو داره بهشون میده، یعنی کاملا ریلیشنشیپ منیجمنتی که یه ایجنت با مشتریاش داره، حالا از تبریک و ایمیل و هر چی بگی، چون این ایجنت ها هم تکی نیستن لزومن، اومده از این که یعنی فکر کنم مثلا تو چجوری بتونی براشون یه کنواتور که مثلا پستال کارت برای تولدشون بفرستی یا مثلا رابطه شون رو حفظ بکنی یا مثلا تمام لیستینگ ها رو یه جا لاگ بکنی، میدونی، چون تکی هم نیستن ایجنت ها، یه A to Z سرویسه که داره به ایجنت ها میده. شاید حالا بتونید کار خیلی جالب بتونید بکنید. ببینم حالا یه سوال، من هیچ، یعنی یه ادوایس میخوام ازت بگیرم. من توی دنیای ریال استیت و اینا نمیدونم، یه دیدی خیلی ها خرید خونه و اینا رو دوست دارن و برای یکی از اسطهای بزرگ و یکی از سرمایه بزرگ، من خیلی جذب این بازی نشدم، حالا به دلیل حالا متنوع، ولی بازی جالبی هست و هنوزم خیلی استی توی کانادا نگرفتم. الان میخوام ببینم این دیتا بیسای تو یا وجود تو ادوانتیج حساب میشه برای اینکه آدم یه دسیژن درست تری بگیره. یعنی پیشنهاد میکنی الان آدم توی کانادا سرمایه گذاری بکنه ریل استیت با توجه به که این دیتا ها رو داری میبینی اینا، یا کلن اصلا فازت راجع به ریل استیت و کانادا و شخصی مثل اندازه های ما چیه، یا خودت چی کار کردی؟
سوال خوبیه. ببین کلن بخوایم کانادا رو اول بهش نگاه کنیم، اینه مکرو لول. امروز داشتم میخوندم یه جایی تو 9 ماه اول امسال 1,000,000 مهاجر گرفته. خب این عدد خیلی سیف کم 40 میلیون رد کرد جمعیت کانادا. خب ببین کشوری که حالا نمیگم لزوما پازیتیو اینا، من خودم اگینستشم، ولی تو کشوری که اینقدر جمعیت داره میاد بالا، ریل استیتش هیچ وقت تحت ریسک زیادی قرار نمیگیره. ببین خیلی عدد بالای 1,000,000 ها، یعنی it's insane. این درصدی که داره هر سال اضافه میشه به جمعیت اصلا باور نکردنیه. خب شهرهای خوبی که کانادا هم داره کلن 4-5 دونه بیشتر نیست. یه ونکووره، یه تورنتو، یه مونتریال، یه کلگریه. تو آمریکا تو یه دونه استیت، let's talk about کالیفرنیا، سان فرانسیسکو رو داری، لس آنجلس رو داری، اورنج کانتی داری، سان دیگو رو داری، سن اوزه داری، تو 4-5 شهر خوب تو یه دونه استیت فقط داری. حالا چه برسه به استیت های دیگه، نیویورک و میامی و این ور اون ور، تگزاس و. خب خیلی آپشن وجود داره واسه آدم ها و جاهای زیادی مثلا توی این کرشی که 2008 تو آمریکا به وجود اومد، خونه های تو فینکس تو آریزونا انگار واقعا فری شده بودن دیگه. مثلا مردم با 20-30-40-50 هزار خونه می‌خریدن، همه کانادایی‌ها می‌رفتن اونجا خونه می‌خریدن به خاطر اینکه اینقدر مال بود پایین، چون شهر زیاد داره. واسه همین بخوام این تیکر سامرایز کنم، تو کانادا تو شهرهای خوبش این 4-5 تا ریسک خیلی پایینه اگه بخوای توی ریل استیت سرمایه گذاری بکنی. جمعیت هم که داره میره بالا همیشه داره پوش میکنه که قیمت اجاره و قیمت خونه بره بالا، به خاطر این آدم ها باید یه جایی برن دیگه و ساپلای ایشو خیلی زیادی ما داریم. یعنی رشد ساختن خونه به شدت کمتر از رشد جمعیت و همیشه دیمند زیاده و همیشه قیمت رو به بالا. یعنی حتی با اوزای این اینترست ریت ها، قیمت خونه ها که حالا هوپفولیم که تو سال بعدی مثلا اینترست رو بیاد پایین، کماکان قیمت ها به سمت بالا داشته آروم آروم پوش میکرده. این توی یه سال اخیر که اینقدر اینترست رفته بود بالا، حالا رو کاغذ میکنه یه مقدار اومده پایین، ولی اکتیویتی کم شده، ولی سیگنیفیکانت نیومده پایین. چیزی که او الان بریم بخریم چون ارزون شد، نه الان مثلا اوکی 20000 دلار اوضاع بهتر شد، اون موقع 20000 رو بالاتر فروخته میشدن، 20000 پایینتر مثلا فروخته میشه.
آخه به خاطر اینکه ریل استیت ایجنت هم شدن یوتیوبر و اینم شده نراتیوی که اونا هی میخوان مارکت رو طور دیگه نشون بدن.
دقیقاً. و من مثلا اوورال مثبتم روی کانادا و این شهرهایی که بهت گفتم
با کیفیت پایین زندگی. البته یعنی درست هم گفتی، الان کانادا 40,000,000 جمعیت رو رد کرده و فقط تو یه سال 1,000,000 نفر رو گرفته، ولی این دیمند این یعنی جنگ بیشتر تا حالا مثلا بخوای بگی اکونومی هلتی.
آره اینو قبول دارم، ولی خب ریل استیتش رو به بالاه. و کلن هم ببین سوال، من حس میکنم آدم باید اگه بخواد سرمایه گذاری بکنه ریل استیت جزو پورتفولیوش باشه نو متر وات. یعنی تو اگه میخواد یک باجتی رو بذاری توارد سرمایه گذاری، هر چقدر این باجت کم یا زیاد باشه مهم نیست، چون اگه کم هم باشه میتونی وارد اون آیدیه هایی بشی که حالا یه تیکه خونه رو بخری یا مثلا 5 نفر با هم یه خونه میخرن. یادم یه باری که از پادکست هاتو سالهای پیش گوش میکردم، یکی داشت تعریف میکرد ما مثلا 5 نفره اون موقع تو تورنتو خونه میخریم، نمیدونم کی بود، یکی از پادکست هاتو بود فکر کنم. مثلا آیدی های اینطوری خب شور رایت. و من پوینت همین، من خودم به شخصه هم روی ریلاسه سرمایه گذاری میکنم، هم توی استاک مارکت سرمایه گذاری میکنم، هم تو جاهای دیگه مثلا هم توی بانک بودم و نگردم، سعی میکنم دایورسیفای کنم. ولی روی ریلستیت به نظرم حتما باید باشه پارت پورتفولیو آدم.
حالا کجا پیشنهاد میدید بخریم؟ تورنتو، هر جا، یه چیز اسپسیفیک بگو بریم همون کارو بکنیم.
حالا دیپنز آن ده باجت و لانگ ترم پلنه یا شورت ترمه، میخوای سواب کنی، میخوای رنت بدی، میخوای خود به توی زندگی کنی، میخوای رنوویت کنی، این خیلی تغییر، این خیلی مهمه که دقیقا پلنت چیه. و به نظرم واسه هر پلن باید،
من کانادا نمیخوام زندگی کنم، واسه همین نگرانم. یعنی اینجا
کجا رو میخوای... تیبل داری الان واسه زندگی؟
ببین من همه جا رو داشتم بررسی میکردم، ولی فکر کنم راست رو بخوای آخرش تش میکشه به امریکا. هر کاری بخوای بکنی تش میخوره اونجا. ببین آخه به خاطر اینکه الان من دیدم، فقط مثلا این بحثی نیست که با هر کسی بشه کرد، چون من با هر کسی که میکنم ملت از چیزای حرف میزنن که اصلا برای من مهم نیست. من به عنوان کسی که کمپانی دارم و تو دنیای استارتاپ دوست دارم بیشتر باشم، اکسس به talent تو کانادا نداریم. برای اینکه کارهای بزرگ بتونی بکنی نیاز به آدمای فوق العاده خفن و تیمای خفن میخوای. حالا درسته در حد 2 3 4 5 10 20 نفری که ما دنبالشیم هستا، ولی من همون 10 تاش هم پیدا نکردم. و آدما، من خودم هم اگر توی مارکت کار بودم یا داشتم ریموت برای کمپانی امریکایی کار میکردم که هم سالریش بالاتر بود هم دلار یو اس دی داشت بهم میداد، که داشتم کانادا، یعنی من هیچ رقمه اگه کانادا بودم ریموت نمیرفتم برای کمپانی کانادایی کار کنم اون پوزیشنی که خودم دنبالشم. بنابراین اصلا تالنتی که بخواد برای یه تک کمپانی توی کانادا کار کنه، اونم با عددهای فاندینگ، ببین مثلا ما تو اینوستورهای خودمون، یعنی اینوستورهای خودمون ما رو همش دارن انکاریج میکنن که باشین بیان امریکا. یعنی اونجوریان که شما تنها پورتفولیوی کانادایی ما هستین، بعدش هم پول نمیدن به کمپانی کانادایی. یعنی مثلا به قول تو میرن اوپن دور یا 1 بیلیون دلار می ریز میکنه، اینجا میگی 3 4 5 میلیون دلار دست و پای آره بابا میدونی، یعنی اصلا سایز تفکری اونقدر نیست، مارکت اونقدر نیست، تالنت اونقدر نیست، اصلا سایز کوچیکه. یعنی مثلا انگار مثلا تو بری توی امریکا مثلا رفتی لیگ دسته اول، اینجا اصلا هنوز داری توی کوالیفیکیشن داری بازی میکنی. یه جوری هم همینه، کانادا واقعا ترمیناله، همه اومدن تا سوار هواپیما پروازای نهاییشون بشن، میدونی؟
کسی نمیده ستونه.
آره. واسه همین، و من خیلی دوست داشتم، ببین من خیلی، من الان خودم هم به هر حال، ما وی سی کانادایی داریم، اتفاقا چند وقت پیش توی یه دوره همی آخر سال گولدن ونچرز بود که یکی از کلن دوتا از بزرگترین وی سی های کانادا ما داریمشون، یکی گولدن ونچرز، یکی آینوویا. و مثلا ما توی پارتی آخر سال اینا بودیم، بعد این بحثی که داشتن میکردن این بود که کلاً مثلا تک اکو استارتاپس، تک اکوسیستم کانادا هم داره پا به پای نیویورک داره رشد میکنه، و حتی بعد از مثلا سیلیکون ولی اگه در نظر نگیری بعد از نیویورک هاب بعدی تورنتو و اینا. من داشتم به خودم فکر میکردم، میگفتم این دقیقاً تاپیکایی که من 2014 و 2012 و 2010 هم داشتم تو کانادا میشنیدم. دی ام زی هم میگفت، اون اینوستورای اون موقعمون هم میگفتن اینجا رشد نمیکنه، به خاطر اینکه رشدی هم که میکنه اون آدمایی که توش رشد میکنن میرن، و این جمعیت 1 میلیون نفری هم جمعیت های کوالیتی نیست، میدونیم، میدونی جمعیت با کیفیتی نیست که با زبان خونده باشه، کار بلد باشه، مشتی باشه، بیاد سری بره سوراخ بر کنه. بیشتر دارن، به نظر من کانادا داره فقط آدم میگیره، فلش داره، گوشت استخوان میگیره، یعنی اون کیفیت رو دیگه نداره. و من اینو دیدم، یعنی من بعد ببین، من این حرفو بعد از 15-16 سال دارم میزنم که کانادا بودم و دوست داشتم کانادا باشم و دوست داشتم پرچم کانادا رو ببرم بالا، ولی سقف داره کانادا، سرت میخوره به سقف.
اینو قبول دارم 100%. و مارکت هر چیزش کوچیکه، گفتم مثلا کمپانی شاپیفای برلی اتفاق میفته توی کانادا، یعنی واقعا من فکر نمی‌کنم
همه مشتریاش کانادا آمریکایی‌ان، که فقط فاز چیزشو گرفته کانادا، که هم هزینه هاش کمتر باشه، هم آفیسش کمتر باشه، هم
هدکانتش کمتر.
آره بنا همه مشتریاش آمریکا.
آره دست ابسولوت، یعنی اون اتفاق واقعا کم میفته و اکثر کمپانی، و اونم میگه مشکل حالا این آدم ها و ایناش هم شاید نباشه، بیشتر اینکه کوچیکه دیگه، یعنی درسته از جغرافیا یکی از بزرگترین کشور دنیاه، ولی کم آدم داره دیگه، لیوبل ایریاش خیلی کوچیکه و پتانسیلی نداره. مثلا ایران 70 80 چند میلیون جمعیت داره، خب هر کاری توش بکنی سری کلی کاستومر وجود داره که به استفاده بکنن پروداکت. ونکوور داریم با 1 میلیون 2 میلیون جمعیت دیل میکنیم که همشون هم احتمالاً ریتایردن و
آدما جمع میشن توی نقطه فیزیکی، مثلا اوپنهایمر بود دیگه، مثلا همه جمع شده بودن نیویورک، هرچی علما جمع شدن نیویورک که مثلا بتونن یه پروژه ای مثلا درست کنن. اینجا جمع، اینجا کسی برای پروژه جمع نشده، اینجا همه از ممالک خودشون فرار کردن پا شدن اومدن اینجا، یا حداقل برای یه زندگی بهترین جنبه لایف استایل بیشتر توش مطرحه که لایف استایلی هم نداره. حالا من میگم، من انقدر میگم، من دوستان باشون صحبت میکنم اینجوری که وای با سوال اومد الان دهن ما رو سرویس کنه راجع به کانادا، ولی من دیدم متفاوت‌تره. من دارم از زوایای مردم میان مثلا میگن راجع به وای قیمت بنزین و نمیدونم، من اصلا این چیزا نیستم توی، من اصلا از یه زاویه دیگه دارم کانادا رو میبینم برای خودم، میدونی از اون بابتش دارم میگم. ولی what's next، شما برنامه‌تون برای آینده چیه؟ آیا میخواین همچنان بوست گفتید کش فلو پازیتیوین، کانگراتولیشن، دمتون گرم، خیلی حس خوبیه، خیلی حس ریلکسی خوبی با آدم میده، از زیر فشار میای بیرون، کمپانی مال خودته، اصلا دیگه تموم شد، اصلا فاند ریز کردن دیگه افتخاری نیست، نه تنها که نیست که فوش هم هست، یعنی تو یه مقداری گیر بودی و پول لازم بودی و رفتی قرض گرفتی، اونم با این اینترست ریت های الان. ولی برنامه‌تون برای آینده چیه؟ به اضافه اینکه من باید باز با تو صحبت کنم به خاطر اینکه این یه ساعت و 40 دقیقه تا الان کفافشو نداد وارد بحث‌های دیگه بشیم. ولی برنامه‌ت چیه برای آفرلند؟
ببین ما این پروداکتای گفتم فوکسمون الان اون وسط ولیو چین ریل استیت که اپریزال، یعنی ارزش گذاری خونه و حالا زمین کشاورزی و اجاره و ایناست. می‌خوایم این ولیو چین رو کامل بکنیم، یعنی از اون دیسکاوری بگیر تا در ادامه تو کلوزینگ پروداکت اضافه بکنیم، اتومات بکنیم، از اون ور که می‌خوای خونه رو اجاره بدی منیجش کنی پروداکت وارد کنیم و سعی کنیم چیزهای مختلفی بزنیم تا بتونه همه تیکای این ولیو چین رو اتومات کنه. و برای اونها احتمالش هست چون خیلی بی تو سی ان یه سریاشون، یعنی خب الان خیلی بی تو بی هوی بودیم، کلا مثلا یک هند فول اف بانک وجود داره تو کانادا، رایت تو با همشون دیگه صحبت میکنی آلموست کلاینت بزرگات 80% تموم میشن، ولی خب وقتی وارد بی تو سی میشی دیگه سیلز و مارکتینگش اینتنسیو میشه. واسه همین الان فوکسمونه که وقتی وارد اونجا شدیم، وقتی پروداکت مارکت فیت رو درآوردیم و مطمئن شدیم دیگه این اوکیه، حالا پول خودمون یه مقدار برن کنیم که مطمئن بشیم ایس این دی رایت دایرکشن، یه پولی ریس کنیم که بتونیم اونو دابل داون کنیم و سریعتر جای بریم. مثلا همین پروداکتی که بهت گفتم داریم روش کار میکنیم که استرات و داکیومنت ها رو، بیلدینگ ها رو، ریپورت ها رو با جی پی دی داریم سامرایز میکنیم دیگه که داره پاراگراف. خب حالا این بی تو سی دیگه داره به ایجنت ها و مردم و اینا سرویس میده، خب این واسه اینکه بتونه، و این لیمیتد نیست از جیوگرافی، میتونه کانادا، آمریکا، هر جایی بره و اینو انجام بده، واسه این خب احتیاج داریم که یک فاندینگ ریس کنیم. واسه همین با توجه به گروثی که این پروداکت های دیگه همون دارن سال بعدی دیساید میکنیم که رو کدومشون میخواییم دابل دن کنیم و حالا یه فاند ریزینگ داشته باشیم.
شما فرندز اند فامیلی ریز کردین گفتی؟
همون 300,000 تا که گفتم میکس فرندز اند فامیلی و یک دو تا اینجل اینوستوری بود که داشتیم.
اگه با همون ریتا میدی که دادی به اونا ما پایه ایم بذاریم یه چیزی. اتفاقا خوبه، یعنی من اتفاقا الان بحث حالا اینوستمنت و ریال استیت و اینا شد تو پورتفولیو، گفتی حتما خونه باید باشه، ولی من دوست دارم مثلا آدم بتونه در حد 40,000-50,000 دلار هی تو استارتاپ های این و اون، ولی مثلا من یعنی این کار رو کردم تا الان که تو ریال استیت نرفتم، پول گنده ای که نداشتیم در اون حد، مثلا در حد مثلا 2-3 میلیون دلار، ولی مثلا در حد مثلا این که 300 مثلا بری به جایی که 300-400-500,000 دلار رو بری داون پیمنت بدی، من یه کار حتی فوق العاده ریسک بالاتر، ولی مثلا اینو کردیش 10-50,000 دلار، 5-50,000 دلار، نمیدونم اینطوری هی تو این استارتاپ این و اون و این و این گذاشتی، یه پورتفولیوی از برا بچه‌ها هم دور خودت جمع کردی و هم رو هم دیگه دارن پول میذارن و دارن ساپورتش میرن جلو. یعنی یه جورایی هم مثلا تو استارتاپ خود ما مثلا بهتر مود و اینا مثلا همه هستیم میدونی، یعنی برای بچه ها ما تو ما هستم، ما تو بهره هستیم،
همه تو کپ هم هست.
آره همه تو کپ تیبل هم هستم و واسه همین بعد هم نیست دیگه، یه به هر حال یه سینرژی جالبی به وجود میاره، تو دیل فلوها قرار میگیری، در جریان کارهای بقیه هستی، کی کجا داره چی کار میکنه هستی. اصلا شاید یواش یواش به واسطه این پادکست یه همچین کاری بکنیم، یعنی همچین پایپلاینی از اینوستورا درست بکنیم، هر کی از بچه‌ها بیاد نشون بده کی کجا داره سرمایه‌گذاری میکنه و بتونیم همه مثلا فالو اپ، یه انجل لیست ایرانی شاید درست کنیم.
خیلی باحاله به نظرم این سکشن ویکو، چون نتورکی هم که الان اینجا داری، خب نتورک خیلی خوبیه دیگه، یعنی به نظرم باید استفاده بکنی ازش.
آره آره بسی عالی حمید، دمت گرم، خیلی حال کردیم. فکر میکنم که میگم یه سشن دیگه باز باید بیای با هم دیگه صحبت بکنیم و حالا من که باهات سال جدید توی 2024 یه فالوآپ هم میکنم ببینم به کجا رسیدین، ولی دوست دارم یه دور باهات صحبت بکنم در رابطه با نوعی که شروع کردی، چالنجایی که داشتی و این داستانا. این پادکست بیشتر اختصاص پیدا کرد به خود آفرلند و بیزنس مدلش و چجوری داره کار میکنه، که خوبم هست که آشنایی آدم ازش میگیره، جذابم هست آدم میدونه یه همچین بیزنس مدلای اینچنینی هم وجود داره یا میشه ازش این بیزنس مدل‌ها رو ازش استفاده کرد. ولی داستان خودت هم به عنوان یه آدمی که چطور به قول خودت بک‌گراند تک، نه تک سوی کاملا، ولی حالا به قول خودت بک‌گراند تک، حالا تحصیلات آکادمی تک به اون شدت نداشته که حالا ما هم نداشتیم، ولی خب جالبه که چجوری تونستی با یه آدم تکی ارتباط برقرار کنی، چجوری تونستی جواب بفهمی که سمت کی بری، اصلا دیتا یعنی چی، دیتابیس یعنی چی، که نه که یعنی چی ها میفهمی، ولی من چجوری اینا رو میتونی یوتیلایز کنی که بتونی به یه بیزنس تبدیلش بکنی، فکر می‌کنم برای خیلی جالب باشه. به واسطه اینکه بچه‌هایی هم که مهاجرت کردن و تازه اومدن، خب خیلی از سیفتی‌های خونه رو ندارن، یعنی هر کاری که می‌کنن ریسکش بالاست و اصلا کلاً اینی که آمریکا و کانادا و اینا هم مهاجرینن که هاسلرن، این وره خودشون که خیلی لید بکن، می‌دونی خودشون که فقط آبجوشون رو بزنن و بخورن و آخر شب بخوابن یه فیلمی ببینن، مهاجران که همش برای زندگی بهتر دارن مهاجرت میکنن، دارن تلاش میکنن، همش در حال تکاپوان و اینا، و با چالنج های کارت هم آشنا بشیم، فکر کنم داستانت اینسپایرینگ باشه. خیلی دمت گرم،
مرسی از تو، خوشحال شدم صحبت کردم،
مشتی هستی و به زیدی با دوره صحبت میکنم،
خدافظ،
فلنگز.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.